با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تبریک عید سعید فطر. شاید عزیزان تعجب کنند که امشب برنامه رو بنده آغاز کردم و علت اون هم این بود که مجری عزیزمون جناب آقای کاشانی مسافرت داشتن، سفری به زیارت آقا علی بن موسر رضا و نایب زیاره شدن از طرف همه بینندگان عزیز، و امشب در خدمت برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقا مهدی اعرابی هستیم. من سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. عرض ادب میکنم خدمت حاج آقا و شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امشب از دریچه شبکه جهانی ولایت و از برنامه زیبا و وزین حبل المتین در محضر شما عزیزان هستم. این توفیق رو به فال نیک میگیرم و از این که در محضر شما عزیزان هستم و همچنین در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستم به خودم میبالم و مباهات میکنم. اما در شروع کلام اجازه میخوام از شما بینندگان عزیز همچنین از حضرت حاج آقا که عرض ادب و عرض ارادتی داشته باشم محضر حضرت صاحب الزمان ارواح نال تراب مقدمهی فدا. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو و چشم مست میگونت ز جام غم لعلی که میخورم خون است. سلام عرض میکنم محضر حضرت صاحب الزمان. اما میخوام تبریک بگم خدمت حضرت از باب عید سعید فطر، اما از طرفی روم نمیشه به واسطه دل داغدار حضرت. حتما شما عزیزان هم در جریان هستید، همچنین حضرت حاج آقا، که امروز اتفاقی افتاد که دل همه مسلمان ها شیعیان بلعخص و بلعخص تلیعدار مذهب شیعه حضرت صاحب الامر رو جریحه‌دار کرد. دلم میخواد که تسلیه را عرض کنم خدمت حضرت امام زمان از باب این واقعه بسیار اسفناکی که در بعضی از کشورها بالاخص در ایالات آمریکا اتفاق افتاد. حتما شما در جریان هستید. این موضوع قرآن سوزی را عرض میکنم محضر شما و دوست دارم که از حاج‌ها درخواست کنم در همین شروع کلام مطالبی رو در این باب بفرمایم که حتما حاج آقا هم بسیار ناراحت هستن. البته من قبل از برنامه جویا شدم از حاج آقا این عبای سیاه رو برای چی انداختن. حاج آقا اشاره به این موضوع داشتن که از باب عزا این کار رو انجام دادن. خواهش میکنم که موضوعاتی رو بفرمایم توی زمینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بنده هم ضمن تبریک عید سعید فطر خدمت آقا ولی عصر اساره عالم هستی، اون نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، و عرض تسلیت به خاطر این عمل زشت و شنی و وقیحی که صورت گرفت توسط برخی از تندروها و افراطیها در آمریکا، با این که خود اون کشیش تندرو و دیوانه، البته با عرض معذرت از وحشیها وحشی، آقای جونز با اینکه اعلام کرده بود از قرآن سوزی منصرف شده، ولی بستری رو فراهم کرد که امروز در بعضی از ایالات قرآن این کلام آسمانی و این کتاب مقدس اسلامی به آتش کشیده شد و این عمل را ما محکوم نموده و مسببان این کار را ما جز یک نوع دیوانگی و وحشیگری، البته اگر به دیوانگان و وحشی‌ها جسارت نشه، تلقی می‌کنیم. من چند نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز که در سراسر جهان عرض ما را میشنوند و این برنامه را مشاهده میکنند دارم. نکته اول، ما مسلمان ها باید مواظب باشیم که دست شیاطین از آستین بیرون آمده تا مقدماتی را فراهم کنند و بستری را فراهم کنند مسلمان ها را در سراسر جهان در تنگنا قرار دهند و فعالیت مسلمان ها را جلوگیری کنند. عزیزان دقت کنند، با این پدیده احساساتی برخورد نکنند. سه رسا چهار نفر مسلمان شیعه سنی به خاطر این قضیه مقدساتشون جریحه دار بشه، به یک عمل تلافی جویانه سر بزنن و اقدام کنن، و قطعا این به صلاح جهان اسلام و مسلمین نیست. دشمنان ما همین رو میخوان که این بستر فراهم بشه، ما یک عکس العملی نشان بدیم و این عکس العمل ما را خلاصه وسیله قرار بدن که ما را در سراسر جهان در تنگنا قرار بدن، مساجد مسلمان ها را ببندن، تکایا و مجامع علمی ما را مسدود کنن. عزیزان دقت کنن، با احساساتی برخورد کردن بهانه به دست دشمنان ندهند، بلکه ما به عکس اعلام می کنیم مسیحیان در نزد ما محترم هستند. یهودیان تابع حضرت موسی در نزد ما محترم هستند. انجیل کتاب آسمانی حضرت عیسی در نزد ما گرامی است، می بوسیم و روی چشممون قرار می دهیم. تورات حضرت موسی در نزد ما احترام ویژه داره، آن را می بوسیم و روی چشممون قرار می دهیم. گرچه آنان به مقدسترین مقدس ما جسارت می کنن. البته این رو بینندگان عزیز داشته باشن، آنچه که بنده اطلاع دقیق دارم، حتی در خود آمریکا تمام کلیساها و تمام کشیشها و اسقفها این عمل رو محکوم کردن. یک تعداد انگشت شماری هستن افراطی و عقده‌ای این کار رو انجام دادن. عمل یک عده عقده‌ای را ما به حساب مسیحیت نمیگذاریم. این یک نکته، عزیزان دقت کنن. نکته دیگری که من تقاضا دارم بینندگان عزیز، بویژه عزیزان اهل سنت و حتی جوانهای وهابی، اندیشمندان وهابی دقت کنن، ببینیم انگیزه این عمل چه بوده و چرا یک دفعه یک کشیش دیوانه تصمیم میگیرد قرآن رو آتش بزنه. روی چه انگیزه و چه عللی؟ ایشون در بیانیه‌ای که به خاطر این قضیه داده بود چند نکته را در اون بیانیه اعلام کرده بود. نکته اول، که این قرآن سوزی در حقیقت یک انتقامی است از قربانیان واقعه 11 سپتامبر 2001، و انگیزه دوم مقابله با دین اسلام. و ایشون قبلا هم کتابی نوشته بود و این کتاب منتشر شد که اسلام ساخته شیطان است، و در همین بیانیه هم با این شعار جلو آمد که معتقد هستیم که اسلام هیچ ارتباطی به ادیان آسمانی ندارد، و حتی در برخ از سخنانش منکر وجود مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. من تقاضا دارم یک چند دقیقه بینندگان عزیز، بویژه عزیزان اهل سنت و عرائض من دور از تعصب مذهبی توجه کنند. خب چرا قرآن سوزی؟ شاید این آغاز راه باشد، دنبال این سناریوهای زیادی باشد، طراحی‌های زیادی هم باشد و برنامه‌های متعددی هم در پشت پرده‌ها اینها برای ما تدارک دیدن. شما ببینید اولین انگیزه اینها عرض کردم که میگن اسلام ساخته شیطان است. چرا؟ یک کشیش مسیحی میاد کتابی به این نام می نویسد، شعار خود رو برای سوزاندن قرآن می نویسد اعلام می کنه، یا سلمان رشدی مرتد میاد کتاب آیات شیطانی می نویسد. برادران عزیز، سروران گرامی، جوانهای عزیز اهل سنت، دانشمندان عزیز اهل سنت، ائمه جمعه و جماعات، اساتید محترم دانشگاه های اهل سنت که عرائض بنده را می شنوید، آیا احساس نمی کنید بر این که ما این بستر رو برای اونها فراهم کرده ایم که اونها به این نتیجه برسن اسلام ساخته پرداخته شیطان هست؟ آیا بعد از گذشتن 15 قرن هنوز به این فکر نیفتاده ایم احادیث جعلی و ساخته پرداخته یهودی ها و مسیحی ها مثل کعب الاحبار ها، تمیم داری ها که در کتاب های صحیح ورود پیدا کرده و این کتاب ها را ما امروز مقدس می شماریم، هر گونه تحقیق و پژوهش در این کتاب ها را یک نوع خلاف و بدعت می شماریم، آیا وقت آن نرسیده تجدید نظری در این کتاب ها بکنیم؟ آیا همین صحیح بخاری در جلد دوم صفحه 32 حدیث 1071 کتاب سجود القرآن باب پنجم، باب سجود المسلمین و المشرکین، همین حدیث قرانیق و آیات شیطانی رو مطرح نکرده؟ تا کی ما بخوایم این روایات جعلی و ساخت پرداختی یک دست از نفوذی های یهودی ها و مسیحی ها را ما تکرار کنیم؟ آیا همین آقای طبری که به تعبیر ابن تیمیه کتاب تفسیر او از تفسیرهای معتبر و خالی از موضوعات قضیه آیات شیطانی رو مطرح نمی کنه؟ عزیزان برید مراجعه کنید در تفسیر طبری جلد 17 صفحه 245، آقای سیوطی در کتاب درالمنصور جلد 4 صفحه 387 با سند صحیح نقل میکنه در رابطه با تلک الغرانیق الاولا برای شعفر ایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى تلک الغرانیق الاولا، آیا در اینجا وقتی نازل میشه پیغمبر اکرم همراه مشرکین در برابر بت‌ها سجده میکنن و این مایه خوشحالی مشرکین میشود؟ تا به طوری که جبرئیل نازل می شود یا رسول الله من این آیه را برای تو نخوانده بودم، شیطان بر زبان تو جاری کرد، تا بعد از او این آیه شریفه میاد برای شما عرض کنم که هر آیه ای را که هر پیغمبری که بخواد نیت کنه و شیطان در امنیه او دخالت می کنه و رسما اعلام می کنه جبرئیل بر این که این قضیه یک قضیه نیست که مرتبط به آیات الهی و مسئله قرآن باشد. ولذا از عزیزان تقاضا می کنیم آیه و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الگ شیطانو فی امنیته، سوره حج آیه 52 این آیه نازل می شود. یه مقدار دقت کنیم همین آیات شیطانی در کتاب های صحیح چه کار میکنه؟ وقت آن نرسیده ما اینها رو پاکسازی کنیم. عزیزان دانشمندان، فرقی نمی کند اگر در کتاب های شیعه هم باشد، ما موظف هستیم که این چنین روایات جعلی و ساخته پرداخته مغرضانی که برای ضربه زدن به اسلام مسلمان شده بودند، همانند تمیم داری و کعب الاحبارها و بازرگانان حدیث مثل آقای ابو هریره وارد شد، اینها را باید یه مقداری پاکسازی کنیم. این نکته اول که ما بتونیم این بهانه را از دست دشمنان بگیریم. نکته دوم، قضیه 11 سپتامبر، حالا ما چون بحث سیاسی نداریم، شبکه امام شبکه سیاسی نیست، ما روی انگیزه هایی که پشت پرده بود چه بود و چه نبود ما کاری نداریم. ولی چه شد یک دفعه قضیه 11 سپتامبر به پای مسلمان ها نوشته شد؟ چه شد انگشت اتهام همون لحظات اول متوجه جهان اسلام شد؟ بحث جنگ صلیب و اسلام مطرح شد. آیا نه این است که این وهابی هایی که امروز استخوانی در گلوی جهان اسلام شده اند، خاری در چشم مسلمانان شده اند، این بستر رو فراهم کردن انگشت اتهام متوجه جهان اسلام بشه؟ آیا این ترورها و آدمکشیها، این انفجارها و انتحارها و این کارهای ضد بشری و ضد انسانی که توسط یک دسته وهابی افراطی انجام میگیرد، آیا این زمینه را فراهم نمی کند که در دنیا اسلام به عنوان یک دین خشن و یک دین ترور و آدمکش معرفی بشه؟ چرا ما مسلمان ها ساکت نشسته ایم؟ چرا همه اندیشمندان در سطح واحد در برابر یک دسته وهابی تندرو نمی ایستیم، اینها را مفتضح نمی کنیم؟ تا کی ما باید از ابن تیمیه به عنوان شیخ الاسلام تعبیر کنیم؟ به تعبیر محمد ابن محمد بخاری میگه هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگوید کافر هست، چون اون شیخ اسلام نبوده، اون ضربه به اسلام زده. وقتی که این آقا میاد حکم کفر تمام مسلمان ها را صادر میکنه و حتی به بهانه های مختلف مثل بحث توسل به قبور انبیا و اولیا، خب وقتی میاد میگه من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته فهذا شرک صریح یجب ان یستتاب صاحبه فان تاب و الا قتل، اگر کسی در کنار قبر پیغمبر یا صالحی بره و به او متوسل بشه خون و مال او هدر هست و واجب است او را بکشند. در کتاب زیارت القبورش صفحه 156. آیا عزیزان این ترورها و این آدمکشیها برخواسته از این تفکر ضد اسلامی و ضد قرآنی نیست؟ یا محمد ابن عبدالوهاب که امروز به عنوان یک اصلاحگر مطرحه، آیا واقعا اصلاحگر بوده یا نه با تفکرات خودش یک دریچه از تکفیر مسلمانها و دستور قتل مسلمانها را صادر کرد؟ چه شیعه و چه سنی؟ شما ببینید در کتاب کشف شبهاتشون صفحه 58 چاپ بیروت دارالقلم صراحت داره که اگر کسی متوسل به اولیا و انبیا بشود، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، اموال او هدر هست و خون اونها ریختنش مباحه. آیا اینها زمین ساز نیست؟ آیا مسلمان ها شیعه و سنی از صدر اسلام توسل به نبی مکرم و ساختن بارگاه برای قبر نبی مکرم، همین گنبد سبزینی که بر بالای قبر نبی مکرم هست، نشان از اتفاق و اجماع مسلمین نمی کنه؟ یک دست افراد افراطی به بهانه های واهی خون مسلمان ها و خون غیر مسلمان ها را مباح می کنن. من در اینجا اگرچه یه مقداری طول دادم از بینندگان عزیز، عذر میخوام عرائزم را با یک جمله از مفتی مکه مکرمه جناب احمد زینی دهلان پایان میبرم که ایشون میگه وقتی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان ظهور کرد در منطقه نجد درعیه، فتوا داد بر این که تمام مسلمان ها غیر از وهابی ها همه کافر هستند. اگر کسی میخواست وارد آیین وهابیت بشه باید چند تا شهادت به زبان می آورد تا او را به عنوان یک مسلمان قبول می کردن. اول شهادت بر وحدانیت خدا، دوم شهادت بر رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هرچی این مادر مرده میگفت بابا من مسلمانم، نماز میخوانم، زکات میدهم، حج میروم، برمیگشت به او میگفت تو نماز و حج انجام میدهی در حال شرک، خبر از شرک خود نداری، خبر از کفر نداری،
تازه امروز که میخوای وارد آیین وهابیت میشی تازه میشی نو مسلمان، تازه مسلمان. آیا با گفتن شهادتین او را رها میکردن؟ خیر، باید شهادت سوم به زبان جاری میکرد که من شهادت میدهم پدرم و مادرم که توفیق ورود به آیین وهابیت نداشتن و به حال کفر از دنیا رفتن برای اونا طلب مغفرت نکنم. چشم، شهادت میدم پدرم و مادرم توفیق وهابی شدن نداشتن و کافر و مشرک مردم برای اونا طلب مغفرت نکنم. آمن مسلمان شدم؟ نه، باید شهادت بدهید. تمام علمای اسلام که قبل از ظهور وهابیت از دنیا رفتن کافر مردن و حق طلب مغفرت برای اونا نداری. بعد جالب اینه، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، متوفای 1305 یا 6 هجریه، حدود 125-6 سال قبل از دنیا رفته. دیگه این سخن شیخ طوسی و علامه هلی و کلینی و نمیدونم مقدس اردبیلی نیست. میگه فهین شهده قبله و الا قتله، اگر این 4 تا شهادت رو یک مسلمان به زبان جاری می کرد او را به عنوان یک مسلم قبول می کردن وگرنه گردن او را می زدن. آقایان نگاه کنید، کتاب الدرر الثانیه صفحه 46، کتاب الفجر الصادق مال جمیل صدقی زهاوی از علمای بزرگ اهل سنت عراق هست صفحه 17، و همچنین کشف الارتیاب از مرحوم امین صفحه 135 به نقل از خلاصة الکلام زینی دهلان صفحه 229. ولذا من از همه عزیزان بیننده شیعه و سنی، جوانهای وهابی که امروز بیداری خوبی در میان جوانهای حتی وهابی ایجاد شده، من همین امروز بعد از نماز صبح بود وارد اینترنت شدم، دیدم بعضی از اخبار خوبی که حتی در منطقه قصیم که منطقه 100% وهابی است، وهابی ها کاملا اونجا رو احاطه دارن، در همین 2-3 سال اخیر بیش از 60 تن از دانشجویان وهابی به مذهب اهل بیت کشیده شده اند. ولذا ما باید تلاش کنیم ضمن محکوم کردن این قرآن سوزی که یک عمل شنیع، زشت، وقیح و ضد بشریست محکوم می کنیم و پاسخ دیوانگی اینها را با عکس العمل های احساسی نمی دهیم. عکس العمل هامون باید کاملا مؤدبانه و عاقلانه باشد و حساب شده باشد. و همچنین کشورهای اسلامی به ویژه کنفرانس اسلامی باید دقت کنند در این زمینه برخورد مناسب و قاطع داشته باشند، ضمن اینکه بهانه به دست دشمن برای سرکوبی مسلمان ها رو ندهند، این عمل رو محکوم کنند و فکر زیبایی برای عدم تکرار این قضایا در آینده بیاندیشند. من در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای عربی هستم که سوالاتی دارن مطرح کنن که انشاءالله برای بینندگان عزیز به حول قوه الهی پاسخ دهیم.
استفاده کردیم از فرمایشات حضرت آقا و پیدا بود که دل حضرت عالی هم بسیار از این مطلب و از این اتفاق بسیار اسفناک پره. عرض میکنم خدمت شما با اجازه شما بریم سراغ سوالات برنامه و عرض کنم محضر شما که توی قسمت قبلی آخرین سوالی که از محضر از تاجها پرسیدیم این بوده که آیا دیگر ائمه علیه السلام نیز با صراحت نسبت به اسمت خودشان فرمایشی داشتن یا نه، که شما به تفصیل توضیحاتی رو توی این زمینه دادید. اما من میخوام حالا با توجه به اینکه من برنامه قبلی ها نبودم، سعادت نداشتم خدمتون باشم، یه نگاهی به سوالات کردم، میخوام یه سوال متفاوتی داشته باشم از محضر آجاها. میخوام این رو بدونم که حالا ما قرآن رو که بهش استناد میکنیم رو میذاریم کنار، احادیث و روایات و فرمایشات حضرات معصومین رو هم میذاریم کنار، ما میخوام حالا بشینیم به عنوان یه سری آدم عاقل عقل خودمون رو قاضی کنیم و به عنوان یک قاضی عادل بریم سراغ عقلمون. چون این سوال من میخوام از شما سوال کنم که صرف نظر از آیات و روایات صریح تو زمینه عصمت حضرات ائمه معصومین، آیا از نظر عدلی هم ما میتونیم اثبات عصمت رو داشته باشیم یا نه؟
سوال خوبیه که ما با صرف نظر از آیات و روایات میتونیم عصمت امام را، عصمت کسی که به عنوان امام و حجت و جانشین پیغمبر هست، استفاده کنیم یا نه؟ بنده عرض میکنم بله. اگر ما یه مقدار این پرده های تعصب رو کنار بگذاریم و این وابستگیمون رو به بعضی از یافته های بافته سابقمون رو پاره کنیم، من چند نکته رو در اینجا اشاره می کنم که بینندگان عزیز خوب توجه کنند که ببینیم واقعا ما میتونیم با عقل صرف نظر از آیات و روایات عصمت ائمه را اثبات کنیم یا نه. دلیل اول ما دلیل اعتماده. بینندگان عزیز، چه پیامبر و چه امام، اینها بیانگر شریعتن. ما اگر کسی را به عنوان امام برمیگزینیم و به امامت او معتقد میشویم، امام یعنی کسی که ما میخوام از او پیروی کنیم، هم در گفتار و هم در کردار، هم در سنت و هم در سیرت. اگر چنانچه ما معتقد نباشیم این امام معصومه و بدانیم که گاهن گناه هم میکنه، گاهن خطا هم میکنه، فراموشی هم بر او عارض میشه، آیا با این دید که امام دارای گناه، خطا و نسیان هست، آیا ما اعتمادی به کلام او پیدا میکنیم یا نه؟ هر جمله ای که از امام به ما برسد، آیا ما این احتمال رو میدهیم شاید این از روی خطا باشه، شاید از روی هوا و هوس باشه، برای جلب منفعت باشه، یا نه اصلا امام فراموش کرده، به جای یک حکمی حکم دیگری بیان کرده؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و لذا ما معتقد هستیم که امام اگر بخواهد به عنوان امام و پیشوای دینی باشد و گفتار او بیانگر شریعت باشد، بدون آنکه قائل به عصمت او باشیم، اعتمادی به او نمیتونیم داشته باشیم. دلیل دوم عقلی دلیل نقض غرض هست. ببینید، خدای عالم بشر را آفریده و هدف نهایی از خلقت بشر، رساندن بشر به کمالات لایق بشر هست و پیامبران و ائمه آمدن بشر را به اون کمالات لایق خود هدایت کنند. خب اگر چنانچه خود امام از اون مسیر صراط مستقیم، از اون مسیر کمال منحرف بشه، با گناهش، با خطایش، با نسیانش، با لغزشش، چگونه میتواند ما را به کمال برسانه؟ چگونه میتواند ما را به صراط مستقیم وادار کنه؟ ولذا اگر چنانچه امام معصوم نباشد، اون غرض الهی از خلقت بشر و بعثت رسول و انتخاب ائمه علیهم السلام حاصل نمیشه. و در حقیقت بدون عصمت، جامعه ما به جای اینکه با رهبری امام به کمالات برسد، وارد صراط مستقیم شود، چه بسا وارد راه‌های انحرافی می شود. و این در حقیقت خلاف غرضی است که خدای عالم انبیا و ائمه را مبعوث کرده و شریعت رو برای ما تشریع کرده. نکته سوم، بحث مصالح و مفاسد احکام الهی است. شیعه و سنی همه معتقدیم هر حکمی از خدای عالم برسد، چه در واجب، چه در مستحب، چه در مباح، مصلحتی پشت پرده خوابیده، چه ما بدانیم چه ندانیم، و حرمتی میاد، کراهتی میاد، مفسده پشتش خوابیده. یعنی هر حکمی از احکام الهی تا
تابع مصالح و مفاسده که این مفاسد و مصالح ما را میتونه به کمالات برساند، همونطور که در دلیل دوم ما عرض کردیم. اگر چنانچه امام بخواد خلاف بکنه، گناه کنه یا خطا کنه، فراموش کنه، به جای یک حکم واجب حکم حرام برای ما مطرح کنه، جای حرام واجب مطرح کنه، یعنی در حقیقت این مصالح و مفاسد جا به جا شد، یعنی حکمی که بنا بود به مصلحتش ما را به کمال برساند با مفسده ما را به ادنا حزیز میرسانه. ولذا روی این جهت اگر چنانچه امام، برای شما عرض کنم، در این زمینه چیز نباشد، معصوم نباشد، قطعا ما را نمیتواند اون مصالح و مفاسدی را که شارع مقدس از احکامش تبیین کرده این رو برساند. خب از برای شما عرض کنم ادله‌ای هم که حتی بعضی از بزرگواران در رابطه با عصمت انبیا هم آوردن، اونها هم عمدتا نظرشون بر این است، مثل قرطبی برای شما عرض کنم همین نظر رو که ما اشاره کردیم در کتاب جامع الاحکامشون جلد 1 صفحه 308 بیان میکنه. و نکته پایانی عرائض ما، امام اسوه برای مردم هست. اگر چنانچه امام خطا کنه، کاری را که به مردم میگوید خودش عمل نکنه، ما از بینندگان عزیز سوال میکنیم آیا مردم به حرفهای او میتونن اعتماد کنن؟ آیا این خلاف سخن خدای عالم در سوره صف آیه 2 و 3 نیست که میفرماد یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ چرا سخنی میگویید که خودتون عمل نمیکنید؟ کبر مقتن عند الله، این گناه بزرگی است در نزد خدای عالم، ان تقولوا ما لا تفعلون. و نکته دیگری که در اینجا بزرگان مطرح کردن، برهان بطلان تسلسل هست. خب ما معتقد هستیم که اصلا نسب امام یک لطف الهی است. قاعده لطف همان گونه ای که موجب بعثت انبیا هست، موجب تعیین ائمه و اوصیا سلام الله علیهم اجمعین هم هست. و علت نسل پیامبر خطاپذیری مردم هست. پیامبر و امام میاد خطای مردم رو چکار کنه؟ اصلاح کنه. اگر چنانچه خود امام دچار خطا بشه، نیاز دارد به یک فرد دیگری که خطای امام رو اصلاح کنه. خب اون فرد اگر خودش خطا ناپذیر، پس معصوم اونه، اون رو ما به عنوان امام میپذیریم. و اگر خود او هم خطا پذیر باشه، احتیاج به یک اصلاحگری دارد که خطای او را اصلاح کنه. به همین شکل این تسلسل میاد الی ما لا حد له، یعنی هرچه ما جلو بریم این تسلسل، خطای اون فرد، احتیاج به اصلاحگر، خطای نفر بعدی، نفر بعدی. و بزرگان ما در فلسفه ثابت کردند که تسلسل باطل هست، همان گونه ای که دور هم باطل هست. ولذا با توجه به این چند نکته ای که اشاره شد، امام علیه السلام از نظر عصمت کاملا باید برای ما محرز باشه. عصمت از خطا، عصمت از لغزش، عصمت از نسیان و فراموشی، و عصمت از هر گونه دچار لغزش و گناه. چون اگر او معصوم از اینها نباشد، اعتماد ما به او سلب می شود. اون هدف نهایی فلسفه خلقت بشر که رسیدن به کمالات از صورت نمی گیرد. فلسفه تشریع شریعت که تابع مصالح و مفاسد هست انجام نمی گیرد. ولذا با توجه به این چند تا نکته‌ای که ما عرض کردیم، عقل ما حکم می کند بر اینکه امام باید از هر جهت کاملاً
معصوم باشد؟
عرض میکنم خدمتون که تمنا میکنم اجازه بفرمایید که بخش کوتاهی از برنامه رو عزیزانمون تماشا بفرمایند، یه تایمی رو در اختیار عزیزانمون تو اتاق فرمان قرار میدیم، باز در خدمت شما هستیم. خیر مقدم عرض میکنم مجددا منظر شما عزیزان از شبکه جهانی ولایت در منظر شما عزیزان دلم هستیم. دوست میدارم که توی این بخش از برنامه سوالی رو محضر آجاها مطرح کنم. البته من خودم اینجاها به رسم تلمذ واقعا از مطالبی که آجاها میفهمن استفاده میکنم، واقعا یه سری نکات رو اینجاها جسته گرفته برای خودم، البته به تبع این که وقت برنامه و حواسم خدای نکرده از فرمایشات حضرت آجاها پرت نشه، یه سری مطالب رو هم برای خودم و درس آموزی برای خودم یادداشت میکنم. توی این بخش از برنامه میخوام از آجاها سوال کنم که البته میخوام از آجاها درخواست کنم که به اختصار نظر علمای شیعه رو در مورد عصمت حضرات اهل بیت و ائمه معصومین برامون بفهمید.
البته ما در همین میان برنامه‌ای که عزیزانمون از اتاق فرمان رفتن، برادر بزرگوارمون جناب آقای نقوی از آمریکا که با ما تماس تلفنی داشتن، این قضیه رو شون تکذیب کردن، گفتن برای ما در آمریکا این ثابت نشده، با اینکه خب در خیلی از سایت‌ها و در رسانه‌های داخلی ما هم این با آب تاب نقل شد. اگر واقعا هم چه اتفاقی صورت نگرفته باشد، ما عرایضمون رو پس می‌گیریم و پوزش می‌طلبیم، و اگر چنانچه همچه قضیه ثابت باشد ما روی حرفمون هستیم. ولی آنچه که من داشتم اصلا اینکه این اتفاق افتاده یا نیفتاده نبود، عمده عرض من این بود که چه شد که یک دفعه کشیش مسیحی تصمیم گرفت برای قرآن سوزی. عرایض من روی این محور بوده که ما باید کاری کنیم که این حربه را از دست دشمن بگیریم. حالا چه قرآن سوزی امروز در بعضی از ایالات آمریکا صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، عرض کردیم آنچه که برای ما ثابت بود اتفاق افتاده، ولی برادرمون جناب آقای نقوی که خودشون هم در آمریکا هستن میگن در اینجا ما خبر موثقی در این قضیه نداشتیم. انشاءالله که دروغ باشد، ما از خدامون هست که این دروغ باشد و خدا را شکر میکنیم که همچه قضیه اتفاق نیفتاده باشد. ولی آنچه که ما عرض کردیم با تکرار میکنم، ما این حربه را از دست دشمن بگیریم که حتی اونها در مخیلشون هم فکر جسارت به قرآن مجید را هم نگنجانند. اما در رابطه با سؤالی که برادر بزرگوارم جناب آقای اعرابی داشتن که سخنان بزرگان شیعه را به اختصار در رابطه با عصمت ائمه علیهم السلام، خب این رو وهابی‌ها خیلی با آبتاب نقد می‌کنند. اینها تصور می‌کنند که مثلا ما منکر عصمت ائمه هستیم یا فرد عقب نشینی می‌کنیم. بله، در رابطه با قضیه تحریف قرآن این رو ما افتراء به شیعه می‌دانیم و هیچ شیعه‌ای را شما پیدا نمی‌کنید قائل به تحریف قرآن باشد. اگر حالا یکی دو نفر در این 15 قرن سخنی گفته باشد، ایهام این رو داشته باشد، از آقایان اهل سنت چندین برابر هستند که قائل به تحریف قرآن هستند. صحیح بخاری و مسلم مملو از احادیث دال بر تحریف قرآنه. ولی قضیه عصمت، ما معتقد به عصمت هستیم. بزرگان ما از همون روزهای اول عصمت ائمه را، یعنی بنیانگذار عصمت ائمه خود نبی مکرم بوده. خود قرآن زیر بنای فکری عصمت ائمه را مطرح کرده، همونطوری که ما اشاره کردیم، آیه تطهیر، آیه مبارکه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و همچنین حدیث ثقلین، حدیث علی بن ملحق، اینها از زبان نبی مکرم در همون روزهای آغازین اسلام مطرح شده. و شیعه و بزرگان ما هم به تبع قرآن و سنت صحیح از نبی مکرم و ائمه معتقد بودند. شما ببینید مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقاداتشون صفحه 94
میگه و اعتقادنا یعنی عقیده ما شیعه فیهم یعنی در ائمه علیهم السلام انهم اولو الامر الذین امر الله تعالی بطاعتهم، اینها اولو الامری هستند که خدای عالم همه را امر به اطاعت اینها کرده و انهم معصومون من الخطأ و الزلل، ائمه معصوم هستند از هر خطا و از هر لغزش و انهم الذین اذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهیرا، اینها هستند که خدای عالم هر گونه رجس و آلودگی های ظاهری و باطنی را از اینها برداشته. و همچنین بزرگان دیگر ما مرحوم شیخ مفید متوفای 413، شیخ صدوق متوفای 381 هجری هست، ایشون هم میگه بر اینکه و یجب علی کل مکلف ان یعرف امام زمانه، بر هر مکلفی واجب امام زمانش رو بشناسه و یعتقد امامته و فرض طاعته، معتقد به امامت او و واجب الطاعه او باشد و انه افضل عصره و انهم فی العصمت و الکمال کل انبیاء علیهم السلام، ائمه در عصمت و کمالات همانند انبیاء علیهم السلام هستند. آقایان میتونن کتاب المقنعه مرحوم شیخ مفید صفحه 32 را ببینن. و همچنین در جای دیگر میگه و اتفقت الامامیه، علمای شیعه اتفاق نظر دارن الا ان امام الدین لا یکون الا معصوما، اونی که به عنوان امام معین شده واجب هست که این حتما معصوم باشد. آقایان میتونن کتاب اوائل المقالات صفحه 40 رو بگیرن. همین تعبیر را مرحوم سید مرتضی متوفی 436 هجری دارن در کتاب رسائل المرتضی جلد دوم صفحه 368. مرحوم شیخ طوسی به عنوان شیخ الطائفه مشهور هست متوفای 460 هجری، ایشون در کتاب الرسائل العشرشون صفحه 98 دارن. یعنی هر یک از بزرگان ما درباره ائمه سخن گفته اند شیعه قدیمن و حدیثن اتفاق نظر دارند در عصمت امام علیه السلام. ما کسی از بزرگان و فقهای شیعه کسی رو سراغ نداریم که معتقد به عدم عصمت باشه. حالا بعضی از این به قول شیعه های ورشکستگان سیاسی پناهنده به دامن کفر یا افرادی که سنی زده یا وهابی زده شدن برای اینکه عقده دلشون رو خالی کنن، دل اربابانشون رو به دست بیارن، اون به قول اجیرخواریشون رو ثابت کنن، در بعضی از ماهواره ها یا در رادیوها ظاهر میشن، مطالبی پرت و پلا میگویند، اینها ارتباطی به شیعه ندارد.
بسیار عالی. از میکنم منظر شما که یه خطبه ای در کتاب شریف و مطهر نهج البلاغه هست، خطبه 216، از حضرت امیرالمومنین نقل می کنند که حضرت فرمودند در این خطبه 216 نهج البلاغه، حضرت فرمودند من فراتر از آن نیستم که اشتباه می کنم. البته متن عربیش هم هست، لستو فی نفسی بفوق ان اخطا. عرض می کنم خدمت شما که آیا این نفس حضرت امیرالمومنین، این نکته ای که حضرت توی این خطبه بهش اشاره می کنن، منافاتی با عصمت حضرات اهل بیت معصومین و حضرت امیرالمومنین نداره؟
نکته خوبی فرمودید و این نکته معمولا در زبان بعضی از قول کارشناسان یا کارنشناسان بعضی از ماهواره ها هست و حتی میبینیم در بعضی از روزنامه ها توسط بعضی از جاهلین حتی از شیعه هم این عبارت میاد. خب امیرالمؤمنین میگه لستو فی نفسی بفوق ان اخطا، وقتی امیرالمؤمنین خودش میگه من فراتر از این نیستم خطا کنم، شما چی میگید؟ اولا بینندگان عزیز این خطبه را دقت کنن، در این خطبه فرازهای زیادی هست. من با
فقط فراز پایانی را که مربوط به سؤال عزیزمون هست و امروز به عنوان یک شبهه مطرح میشه عرض میکنم. تقاضا دارم عرایض من رو بینندگان گرامی بی ویژه تحصیل کردگان با دقت بیشتری مورد توجه قرار بدن. امیرالمؤمنین میفرماید فلا تکفوا عن مقالت بحق او مشورت بعدل. امیرالمؤمنین داره یک بستری رو برای جامعه فراهم میکنه برای آیندگان و برخورد ملت با پیشوایان شهروندان با رؤسایشون. فلا تکفوا عن مقالت بحق، از گفتن حق و از مشورت خودداری نکنید. بعد میگه فإنی لست فی نفسی، من رو دقت کنن بینندگان عزیز، من در نفس خودم مستقلن بدون توجه به جای دیگر فراتر از این نیستم به فوق ان اخطأ، این که خطا کنم. ولا آمنو ذلک من فعلی، و از کارهای خودم هم ایمن نیستم. الا ان یکفی الله من نفسی، الا اینکه خدای عالم مرا کفایت میکنه. اون کسی که املک بهی منی، خدایی که به نفس من از خود من مالکیتش بیشتر هست. خب این خطبه 216 را جناب عبده در نهج البلاغه شون جلد 2 صفحه 201 آورده. و جالب این هست که مرحوم کلینی این خطبه را در کافی آورده. این رو که بعضی از ماهواره ها بعضی از کارشناسان میگن نمیدونم نهج البلاغه در نزد شیعه مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، تمام کلمات او را شیعه مثل قرآن تلقی میکند، این باطل هست. هیچ عالم شیعی نیامده بگه تمام خطبه های نهج البلاغه که توسط مرحوم سید رضی جمع شده اینها مثل وحی منزل هست. نهج البلاغه خطبه های امیرالمؤمنین هست توسط مرحوم سید جمع‌آوری شده، عین مثل کافی، عین مثل تهذیب، عین مثل من لا یحضر، عین مثل استبصار. همونطوری که ما کتاب کافی که شاید از نظر اتقان به مراتب از نهج البلاغه قوی تر هست، کسی نیامده بگه تمام روایات کافی بدون استثناء مثل صحیح بخاری و مسلم صحیحه، بلکه فقهای ما قدیمن و حدیثن هر روایتی در کتب اربعه می دیدن به علم رجال عرضه می کردن، هر روایتی با موازین رجالی رباطش مورد وثوق بود اون روایت رو به عنوان روایت معتبر عمل می کردن و در طبق او هم فتوا می دادن، و اگر چنانچه با معیارهای رجال تطبیق نمی کرد اون روایت رو عمل نمی کردن. نهج البلاغه هم این چنینه. الان شما ببینید خیلی از بزرگان ما مسانید یا اسانید نهج البلاغه نوشتن در 6 جلد 4 جلد 12 جلد. تمام خطبه هایی که در نهج البلاغه هست مرحوم سید جمع کرده، اینها در کتاب تاریخ طبری هست، کامل ابن اسیر هست، انصاب الاشراف بلادری هست، کتاب کافی دارد، کتاب تهذیب دارد. یعنی قبل از سید اینها در کتاب‌های شیعه و سنی این خطبه‌ها بوده و مرحوم سید آمده اسانیدش رو حفظ کرده، خود خطبه را مطرح کرده. اتفاقا همین خطبه به تمامه در کافی آمده. آقایان برای شما عرض کنم کتاب کافی جلد 8 صفحه 356 رو مراجعه کنن، حدیث 550 با سندم آورده. علی ابن حسن مؤدب عن احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد عن علی ابن الحسین التیمی جمیعا عن اسماعیل ابن مهران قال حدثني عبد الله ابن حارث عن جابر عن جابی جعفر علیه السلام. سندش مشخصه. خب وقتی ما این سند رو بخوایم بررسی کنیم میبینیم سند کاملا ضعیفه. پس اولین اشکال این خطبه ضعف سنده. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که در علم رجال جزء استوانه های شیعه هست، در کتاب مرآت العقول جلد 26 صفحه 517 وقتی به این حدیث میرسد و به این خطبه میگه برای شما عرض کنم ضعیفون و عبدالله ابن حارث و احمد ابن محمد معتوفون علی ابن الحسن و هو العاصمی و تیمی و ابن فزان.
ایشون صراحتن داره بر اینکه این روایت ضعیفه. مرحوم آیت الله لزما خوری رضوان الله تعالی علیه که از مراجع بنام و از شخصیت‌های برجسته شیعه در عصر حاضر بوده و کتاب ایشون معدم رجال الحدیث آبروی شیعه هست که ما تحدی می‌کنیم که اهل سنت کتاب رجالی همانند معجم رجال آقای خویی رو ندارن. من در مناظره‌ای که با پروفسور خامدی داشتم ایشون خیلی میبالید به کتاب‌هاشون، گفتم شما بیایید این ویژگی‌هایی که معجم رجال آقای خویی دارد بفرمایید کدام یک از کتاب‌های رجالی شما، کتاب‌های رجالی آقای ذهبی، آقای ابن حجر و دیگران کدام یک از اینها این ویژگی‌ها را دارد. و الحق من میتونم ادعا کنم با 20 سال تدریس رجال در حوزه علمیه قم و در دانشگاه ها کتاب معجم رجال آقای خویی از کتاب های بی نظیر شیعه در طول 15 قرنه. و در حقیقت این کتاب آبروی شیعه هست. ایشون هم در جلد 12 صفحه 379 به علی ابن حسن مؤدب که میرسه اینجا حکم میکنن که این آقا مجهوله، و همچنین در جلد 11 صفحه 164 که میرسه نسبت به عبدالله ابن حارس اونجا هم حکم به مجهولیت این راوی میکنه. پس این روایت از نظر سند کاملا مخدوشه، این خطبه از نظر سند کاملا مخدوشه. این جواب اول ما. جواب دوم، بینندگان عزیز دقت کنن، با صرف نظر از این قضایا، اصلا صرف نظر از ضعف روایت، دلالت روایت در خلاف آنچه که امروز وهابی ها استناد می کنن هست. اصلا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در اینجا اسمت خودشون رو به بهترین وجه ترسیم کرده، میگه بابا لستو فی نفسی به فوق ان اخت، من با توجه به نفس من، بشریت من، فراتر از این نیستم که خطا میکنم الا ان یکفی الله، اینکه خدای عالم چیکار میکنه؟ مرا از هر گونه خطا مسون میداره. یعنی میگه من مسون بودن از خطا در گفتارم، در سیرتم، به خاطر عنایت خدای عالم هست. یعنی سرمنشه این اسمت را لطف خدای عالم میدانه. یعنی کاملا واضح و روشن هست که ایشون در اینجا آقای امیر المؤمنین سلام الله علیه یعنی به یکی از زیباترین مظاهر توحید افعالی رو در اینجا رقم میزنه. خب اون آقایان که میان صدر کلام امام رو میگیرن میگن لستو فی نفسی به فوق ان اخت، ذیل کلام امام رو نمیبینن الا ان یکفی الله رو نمیگیرن، مثل این هست که مثلا پیغمبر اکرم گفت فرمود قل انما انا بشر مثلكم، منم بشری مثل شما هستم. و وقتی بشری پیغمبرم یه بشری است مثل ما چرا دنباله رو یوها الیا، بله من بشرم ولی با شما این تفاوت رو دارم، یوها الی به من وحی میشه ولی به شما وحی نمیشه، امتیاز من با شما اینه. امیرالمؤمنینم میگه من در نفس خودم به عنوان یک بشری هستم قابل خطا، فرق من با شما این است که خدای عالم مرا از خطا حفظ میکنه، یکفی الله. یا مثلا این در برای شما عرض کنم عبارت دیگری در سوره ابراهیم ما میخوانیم آیه 11 قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیامبران میگفتن ما بشر مثل شما هستیم، ولکن الله یمن علی من یشاء من، خدا منت میگذاره بر بعضی از بندگانش مثل ما به عنوان پیغمبر مبعوث میکند و درهای وحی به روی او گشاده میشود. یا از این بالاتر حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در سوره یوسف آیه 53 میگه و ما ابرؤ نفسی، من از نفسم در امان نیستم، ان النفس الاماره بالسوء، این همون تعبیر حضرت امیر، نفس فرمان به کارهای زشت میدهد الا ما رحم ربی، الا اینکه خدای عالم رحمتش شامل حال من میشه، این همون جمله حضرت امیر. همون طوری که حضرت یوسف اسمت خودش رو و عدم لغزش خودش رو به عنایت خدا و به رحمت خدا و به لطف خدا انتساب میکنه، امیرالمؤمنین هم در اینجا اسمت خودشون رو چیکار میکنه؟ به عنایت الهی و به کفایت الهی نسبت میده. این آقایانی که میان جمله اول رو میگیرن جمله دوم رو رها میکنن، مثل این که مثلا بیاد بگه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه، بابا چرا نماز به خدا میگه نماز نخونید؟ بابا بله، میگه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در حال مستی نماز نخونید. سوره نساء آیه 43. یا نه بیا میگه فویل للمصلین، بابا چرا نماز، وای بر نمازگزاران، خدا مذمت کرده از نماز، چرا نماز میخونید؟ خب مردم میخندن به شما، میگن بله ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون تا الی آخر. ولذا کاملا عبارت حضرت امیر عین همون عبارت حضرت یوسف عبارتی است که از نبی مکرم نقل میشه، انما انا بشر مثلكم یوها الی. و اگر صدر کلام امیر رو بگیریم و ذیل کلام رو برداریم، در حقیقت همون میگه فویل للمصلین رو بگیریم، الذين هم عن صلاتهم ساهون را رها کنیم.
بسیار خوب. میخوام عرض کنم که سوال دارم از محضر شما که آیا شبیه این سخن حضرت امیرالمؤمنین رو اهل سنت در مورد حضرت رسول عنوان نکردن؟
نکته قشنگیه، یعنی در حقیقت اینجا یک جواب نقضیه. ببینید شبیه همین تعبیر رو البته با عبارتهای مختلف در صحیح ترین کتاب های اهل سنت از نبی مکرم نقل شده. شما ببینید ابو هریره نقل می کند از نبی مکرم فرمود لیس احد ینجیه و عمله، کسی فردای قیامت عملش او را نجات نمی دهد. قالوا ولا انت یا رسول الله، تو هم همینطوری هستی، عمل تو را نجات نمیده. حضرت ولا انا الا ان یتدارکنی الله منه برحمتن، الا ان که خدای عالم به رحمت خودش منو درک میکنه. یعنی فرق من با شما اینه، رحمت الهی شامل حال من میشه. در اینجا امیرالمؤمنین میگه من به خاطر نفس خودم بشر بودنم قابل لغزشم، جز این که رحمت الهی شامل حال من میشه. آقایان این رو در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 140 حدیث 7009 و در روایت دیگر داره که حضرت فرمود الا ان یتغمدنی الله منه بفضل و رحمه، من هم فردای قیامت عملم نجاتم نمیده الا اینکه خدای عالم فضل و رحمتش مرا پوشش قرار میده. این یک روایت. روایت دیگر جناب هیثمی در مجمع الزوائد روایت دیگر هم آوردن تحت این عنوان که شریک ابن طارق نقل میکنه که روز پیغمبر اکرم فرمود ما منکم من احد الا له شیطان. این تعبیره، هیچ کدام از شما نیست لانگه شیطانی داره. قالو و انت یا رسول الله، تو هم شیطان داری؟ شما میگه ما منکم، شما هم جزو منکم هستید یا نه؟ حضرت فرمود من هم بله، الا ان الله اعاننی علی، خدای عالم یاری میکنه من بر شیطانم پیروز میشم. این معنای اسمته. شما هم شیطان دارید، من هم شیطان دارم. شیطانی که سراغ شما میاد سراغ منم میاد، ولی فرق من با شما این هست، من به قدری در زیر سایه رحمت الهی و عنایت الهی هستم، اسمت الهی شامل حال من شده و من به هیچ وجه فریب شیطان را نمیخورم. آقایان میتونن کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد 8 صفحه 225 میگه روایت هم صحیحه. حاکم نیشابوری میگه آزا حدیث صحیحون علا شرط شیخی، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. یک روایت جالب بگن، امروز بعد از نماز صبح داشتم این داری مطالعه میداشتم روی موضوعاتی، اینو در صحیح مسلم دیدم، اتفاقی هم دیدم، حالا شاید این روزی بینندگان عزیز امشب ما بود. عایشه بر میگرده به نبی مکرم، حدیث طولانیه که عایشه یه غیرت بی خودی انجام میده، حضرت اعتراض میکنه اینها، حضرت میفرماید که این شیطان تو هست که تو را منحرف کرد. عایشه برگشت گفت که یا رسول الله و معیه شیطانون، با من عایشه هم شیطان هست. حالا نه هم پیکم فرمود تو هم بله شیطان مسلط بر تو، شیطان داری تو. قلت و مع کل انسانه، این شیطان با هر انسانی هم هست. حالا نه هم با هر انسان یه شیطانی هست برای اغوایو. قلت و معکه یا رسول الله، با تم این شیطانه هست؟ قال نعم، ولیکن ربی اعاننی علی. فرق من با شما اینه، من معصومم، خدا مرا یاری می کند بر شیطانم مسلط بشم. حتی اسلمه، البته بعضی گفتن اسلمه نادرسته، اسلمه صحیح هست، یعنی من از گزند شیطان به عنایت خدای عالم معصوم هستم. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 139 حدیث 7004. البته در این روایت آیان اهل سنت حرفهای زیادی دارن، مطالب خیلی مفصلی دارن، ولی این همون تعبیر حضرت امیر هست. حضرت امیر می فرماید من در نفس خودم بالاتر از این نیستم خطا کنم الا اینکه خدا مرا کمک میکنه. پیغمبرم میفهمم منم شیطانی دارم، یعنی شیطان اغوا میکنه. ولیکن ربی اعاننی علی. امیر المؤمنین میگه یکفی الله، پیغمبر میگه اعاننی علی. چه فرقی میکنه چه اون باشد چه این باشد؟ ولذا همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، شبیه این تعبیر را یا اهل سنت از آقا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آوردند، با این که معتقد به اسمت پیغمبر هستند.
عرض میکنم خدمت شما که من به عقل خودم که رجوع میکنم، البته جسارت نباشه منظر حضرت استاد حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی، به عقل خودم که رجوع میکنم فکر میکنم این مطلب و این نکته حضرت امیرالمومنین بیش از این که مربوط به خود حضرت امیرالمومنین باشه، یه هشداریه به ما و به دیگران که حواسمون رو جمع کنیم. اون امیرالمومنینی که یه همچین صفاتی در موردشون ذکر شده، خودشون رو بری از گناهان نمیدونن. البته با توضیحاتی که حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی فرمودن، من میخوام از جناب آقا درخواست کنم که تو این زمینه هم مطالبی بفرمایید که آیا از نظر شما این هشدار نیست نسبت به دیگران که شیطان رو جدی بگیریم ما؟
البته این نکته ظریفی است که البته ما با توجه به شبهاتی که آقایان داشتن جواب دادیم، و این هم یک نکته است که امیرالمومنین سلام الله علیه داره هشدار میده بر این که این منی که مقام عصمت رو دارم، منی که خلیفه منصوص پیغمبر هستم و منصوب پیغمبر هستم، در حق من آیه تطهیر نازل شده، من جز اولوالامری هستم، چه با این مقام باز در معرض لغزش هستم، جز اینکه خدای عالم مرا دریابد. و در حقیقت میگه شما مشخص جایی که عقاب پروریزد از پشه لاغری چه خیزد. من لذا برای شما عرض کنم این فرمایش نبی مکرم یک هشداری است برای ماها و دیگران. مواظب شیطان باشیم، مراقب شیطان باشیم. ان الشیطان عدو لکم یا عدو مبین، با این تعابیر. البته این جمله را هم از بزرگان اهل سنت نسبت به همون حدیث نبی گرامی که فرمود معیه شیطانون ولیکن ربی اعاننی علی، آیه علامه نووی شارح صحیح مسلم درباره پیغمبرم داره، میگه وعلم ان الامت مجتمعت على اسمت النبی صلی الله علیه و سلم من الشیطان فی جسمه و خاطره و لسانه و فی هذا الحدیث اشارتون. این جالبه، بینندگان عزیز دقت کنن. و فی هذا الحدیث اشارتون الى تحذیر من فتنه القرین و وسوسته و اغوانه و اغوائه. پیغمبر که میگه با منم یه شیطانی هست الا خدا مرا یاری میکنه، داره هشدار بده به مردم. مواظب شیطانتون باشید. این شیطان در هر لحظه از لحظات دنبال فرصتی میگردد که شما را چکار کنه؟ اغوا کنه و از راه منحرف کنه.
عرض میکنم محضر شما که من میون عوارضم یه عذرخواهی داشته باشم از حضرت استاد از این بابی که من خیلی صمیمانه و خیلی دوستانه سعی میکنم که حاج آقا خطاب کنم ایشون رو، به واسطه این هست که واقعا بابی که ایشون ایجاد میکنه واقعا انقدر دوستانه هست که من دعا میکنم شما عزیزان هم این حضور رو درک کنید که با من شریک باشید توی این احساس. اما میخوام خدمت شما عرض کنم یکی از شبهاتی که وهابیت مطرح میکنن نسبت به عصمت حضرات ائمه معصومین این هست که بارهایی که از لسان مبارک این حضرات عنوان شده، مثل دعای کمیل، مثل دعای ندبه، مثل دعاهایی که از حضرت امام سجاد علیه السلام نقل شده، اینقدر حضرات معصومین خودشون رو در مورد در نزد خدای متعال و از باب گناهان کوچیک میکنن، اجازه میخوام که از این اصطلاح استفاده کنم که اینقدر خودشون رو پایین میارن. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن این هست که حالا اگر این حضرات معصوم هستن پس چرا اینقدر از گناهان به درگاه خدای متعال پناه میبرن؟
نکته خوبیه و شاید هم یکی از اشکالاتی باشه که در ذهن خیلی ها باشه، حتی مثل بزرگی مرحوم اربلی صاحب کتاب کشف الغمه بگه مدت ها این شبه منو آزار میداد، حتی نزد مرحوم سید ابن طاووس رفتم اون جواب داد، جواب او منو آرام نکرد تا متوسل شدم از این شبه بیرون آمدم. ما خب این شبه را عمدتا آیان وهابی ها مطرح میکنن یا اهل سنت که میخوام در حقیقت یک اشکالی بگیرن بر عصمت ائمه علیهم السلام. ما جواب نقضی به این آقایان میگیم. خب پیغمبر اکرم در نزد شما معصوم هست یا نه؟ خب قطعا معصومه. پیغمبر اکرم دعاهایی دارد یا ندارد؟ استغفاری دارد یا ندارد؟ حتی شما ببینید مسلم در صحیح 8 جلد 8 صفحه 140 حدیث 6752 میگه پیغمبر فرمود لیوغا قلبی، قلب من رو زنگر میبنده، تاریکی میگیرد و اینی لستغفر الله من لستغفر الله هم فی کل یوم مئت مره، هر روز 100 بار استغفار میکنم تا این زنگار دل من برداشته بشه. اونجا چی میگید شما؟ پیغمبر میگه لیوغان علا قلبی، در اثر گناه قلب من سیاه میشه، زنگار میگیره، استغفار میکنم، با استغفار زنگار رو کنار میزنم. شما که پیغمبر معصومه دیگه، خب اینو شما چیکار میکنید؟ یا عبدالله عمر در صحیح مسلم باب جلد 8 صفحه 140 حدیث 6753 کتاب الذکر و دعا و توبه و الاستغفار عبدالله عمر آقازاده نقل میکنه که پیغمبر فرمود یا ایها الناس توبوا الی الله فإني أتوب في اليوم إليه ما أتمرى، مردم به خدا استغفار کنید، من هر روز 100 بار استغفار میکنم. خب این کاملا مشخصه بر این که پیغمبر اکرم هم این تعبیر رو داره، بر این که من گناه دارم استغفار میکنم. دعایی که از پیغمبر نقل کردن در صحیح ترین کتاب هاشون، در خود کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 98 حدیث 1240 آقایان دارن مطالعه کنن، حداقل نگاه کردنش میارزه دیگه. الان کتاب صحیح بزن در تمام سایت های اینترنتی گذاشتن، یک کلمه رو تو گوگل بزنن یا در یاهو بزنن همه جا میره برای شما، مثلا سرچ میکنه. پیغمبر اکرم خود ابو هریره نقل میکنه میگه پیغمبر که تکبیر میگفت یک لحظاتی صبر میکرد، بعد شروع میکرد به نماز خواندن. از پیغمبر سوال کردم یا به رسول الله بین تکبیر و نماز یک مقداری تو سکوت میکنی، چی میگی؟ حضرت فرمودن من میگم اللهم باعد بینی و بین خطایای، خدایا بین من و بین گناهانم فاصله بنداز، کما باعدت بین المشرق و المغرب، همونطور که بین مشرق و مغرب جدایی انداختی. اللهم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، خدایا این گناهان رو از من پاک گردان، همونطوری که شرک را از لباس سفید پاک میکنن. اللهم غسلنی، یا اللهم اغسلنی من خطایای، خدایا مرا غسل بده از خطایا و گناهانم، به آب برای شما عرض کنم سرد و به برای شما عرض کنم برف، یعنی همان گونه ای که خطایا و گناهانم مرا فرا گرفته با آب یخ و آب سرد مرا غسل بده تا اثرات اون گناهان از وجود من بره. خب شما ببینید صحیح مسلم عرض کردم جلد 2 صفحه 98 حدیث 1240. این یک جواب. جواب دوم این که ائمه علیهم السلام قصد تعلیم داشتن، این دعاها را می کردن و به دیگران نحوه سخن گفتن با خدا را یاد بدن. شما ببینید دعای ابو حمزه سومالی، من وقتی مطالعه می کنم می بینم که در این دعا آقا امام سجاد سلام کیفیت سخن گفتن با خدا را داره ما یاد میده. بعضی وقتا داره با خدای عالم طوری حرف میزنه، خدایا لو قرنتنی من دل اسفاد، اگر مرا به زنجیرها ببندی و در میان خلائق رسوا کنی، به جهنم بندازی، عذاب کنی، چی کنی چی کنی چی کنی، ما به هیچ وجه امیدم از تو قطع نمیشه. بله چشم. گفتم این تلفن ها پشت خط، اجازه من این نکته را عرض کنم، در خدمت اتاق فرمان و بینندگان عزیز هستیم. خب بعضی ها میگن ائمه میخواستن قصد تعلیم داشتن. آقایان اهل سنت هم همین رو دارن. آقای آلوسی در تفسیرشون جلد 11 صفحه 198 اونجا داره که نبی مکرم هم دعا میکرد، میخواست به مردم آموزش بده. و همون روایت من از عبدالله عمر نقل کردیم، میگه توبو الالله، مردم به خدا توبه کنید، فإنی اتوبو فی الیوم معتمره، منم هر روز 100 بار استغفار میکنم. این یک جواب. در واقع به نظر ما همه دعاهای ائمه اینطوری نبوده، بعضی از دعاهای نیمه شبی در سجده ها بوده و غیره، اینا دیگه جنبه تعلیمی نداره. و آنچه که بزرگان هم شیعه و سنی داده اند این هست، هر یک از بشر برای رسیدن به کمالات مراحلی دارند. یک فرد عادی است، آلوده است و گناهکاره و معصیتکاره، خب این بخواد توبه کنه و گناه بکنه، برای شما عرض کنم این قطعا این چیز برداره بذاره که
درست شد.
بله این گناهش از گناه توبه میکنه، به اطاعت میرسه. اونی که در اطاعت هست از یک مرحله از کمال به کمال به مرحله بالاتر، حتی برای انبیا هم مراحل بالاتر هست. نبی مکرم با اون مقامش میگه رب زدنی علمن، خدا یا علم مرا افزون کن. ولی خود طبعی دارد که هر کسی بین خودش تا خدا مرحلی از کمالاته، از هر از کمالات که میخواد به مرحله بعد برسد احساس کوچیکی میکنه، احساس نه در اونجا کوتاه آمده، از کوتاهی مرحله قبلی استغفار میکنه مرحله بعدی میرسه. ولذا ایشون صراحتن داره میگه بر این که انبیاء علیهم السلام معصوم بودن، پیغمبر اکرم که میگه اتوب الالله فی کل یوم معتمره، انما رجوعه من حالت الى اخطا منها، پیغمبر از یک مرحله کمال به یک مرحله بالاتر میرسه، وقتی به مرحله بالاتر میرسه در مرحله قبلی استغفار میکنه، بعد از این مرحله به مرحله بالای کمال میرسه، از مرحله قبلی چیکار میکنه؟ استغفار میکنه. ولذا این آقایان میتونن کتاب المحلل الوجیز در تفسیر کتاب عزیز از آقای ابن عطیه اندلسی، از کتابای تفسیر معتبر اهل سنت، ایشون از طبری نقل میکنه، من از کتاب طبری ندیدم کجا داره این رو، در تفسیرشون و تاریخشون نیست، جلد اول صفحه 211 کتاب المحرر الوجیز و همچنین جواهر الحسان جناب الثعالبی جلد اول صفحه 317. و به عبارت دیگر که حسنات الابرار سیئات المقربین، وقتی انبیاء علیهم السلام ائمه از خدا یک لحظه غافل میشن، مثلا مشغول سخن گفتن با مردمه، ما ها وقتی با مردم سخن میگیم بالای منبر هستیم، روایت میخوام، توجه مردم داریم، این برای ما حسنه هست. ولی پیغمبر اکرم تا اونجایی رسیده که برای شما عرض کنم قاب قوسین و ادنا را هم طی کرده، حتی جبرائیل امین هم توانایی رسیدن به اونجا را ندارد، همواره خود را در محضر حق میبینه، یک لحظه از خدا غافل میشه، به خلق خدا میپردازد، از این احساس گناه میکنه. ولذا چیکار میکنه؟ از این طور مواردی که لحظه از خدا غافل شده، اون ادب حضور و کمال حضور را رعایت نکرده، چیه؟ از او استغفار میکنه. مثلا بنده و جناب عالی وقتی مثلا دست به سر بچه‌مون میکشیم، بچه‌مون رو میبوسیم، این برای ما حسنه هست. ولی برای امام که مراحل بالایی رو طی کرده، اونجا ایست که دیگه برای شما عرض کنم العارف جسمه مع الناس و قلبه مع الله، قلبش همیشه با خداست، به اندازه چند ثانیه متوجه بچهش میشه، احساس میکنه که از خدا همین اندازه غفلت کرده. از این غفلت چیکار میکنه؟ آینه داریم پارچه میکشیم، این گرد و غبار رو برداریم، اولی دفعه یعنی ما پرده میکشیم گرد و غبار ننشینه. ائمه علیهم السلام استغفار میکنن تا اینکه سایه گناه بر وجود مقدسشون نیفته، نه اینکه افتاده دارن برمیدارن. اینم یک تعبیر قشنگ عرفانی بود که من حیفم آمد نگم. آیان میتونن کتاب آیه تطهیر تجلی ولایت صفحه 137 علامه جوادی عاملی رو ببینن. ظاهرا مثل این که اتاق فرمان اعلام کردن بینندگان عزیز، خلاصه همینطوری منتظرن.
یه مدتی هست که عزیزان اتاق فرمان اشاره میکنن به من، اما من واقعا حیف آمد دلم نیمد که فرمایشات آج آقا رو قطع کنم و استفاده کردیم، اما در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. عزیزان اتاق فرمان اگر به من اشاره داشته باشن که ارتباطمون برقرار هست بسیار ممنون میشم. الو
الو
بفرمایید.
سلام ها و تحیات فراوان نثار شما باد.
سلام عرض میکنم، منظر شما در خدمتتون هستیم.
حضرت آیت الله توسط امواج تلفن دستهای مبارک شما را میبوسم.
خواهش میکنم، بزرگواری میکنید، ما از شما تشکر میکنیم. جناب آقای سید قیوم از آلمان.
تکلیف وهابی ها که مشخص است و بهتر است از آن ذکری به عمل نیاوریم، اما چرا جایی زیادی از برادران سنی ما حتی عصمت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را با ذکر آیه عبد و تولا زیر سوال میبرند؟ آیا این نظر اقابرشان است یا عده کم اطلاع که فریب وهابی ها را خوردند؟ با عرض ادب ابدعم شما تیمورپور از آلمان.
موفق و معید باشید. چشم، پاسخ میدم. بله،
در خدمت دیگر عزیزمون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. الو
الو
بفرمی.
علاقی هستم.
در خدمت هم قربان.
آقای دکتر غزینی حضور دارن؟
بله بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
مسئله رو عرض کنیم، چند مسئله بیرون
بفرمایید قربان.
عرض کنم که فرارسیدن نه، البته این چند روز از عید سعید فیض گذشته، خدمت جنابالی آقای دکتر غزینی تبریک عرض میکنم.
ممنون عرض میکنم.
عرض کنم عید سعید فیض و خدمت تمامی امت اسلام، خدمت تمامی کسانی که دارن مطالبمون رو میشنوند، خدمت همه تبریک عرض میکنم. در رابطه با مسئله اسمت میخواستم یه نکاتی رو خدمت آقای دکتر قزوینی عرض کنم، یه جذب بفرمایید.
در خدمت شما هستیم جناب آقای علاقی از ائمه جمعه اهل سنت کردستان.
آقای دکتر قزوینی؟
بله بفرمایید.
این آیه که میفرمایید یا ایها الرسول در سوره مائده آمده است، این آیه که میفرمایید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. البته این دو تا پیام داره این آیه قرآن. یکی اشاره داره به این که ای پیامبر ما بلغ، البته همون جوری که این سیره فعل امر بلغ رو من در سوره در تفسیر نمونه بنده من تحقیق کردم، جناب آقای مکارم شیرازی می فرمان که فعل امر بلغ به نسبت سیره های دیگر امر بسیار مؤکدتر هست. اینجور می فرمان آقای مکارم شیرازی می فرمان که ای پیامبر ما ابلاغ کن چیزی که به سوی فرستاده شده من ربک از سوی پروردگارت، و این لم تفعل، اگر تو این کار رو نکنی، یعنی ما انزل الله رو ابلاغ نکنی، این تهدیدیست ربانی از طرف پروردگار عالمیان، اگر تو این کار رو نکنی فما بلغت رسالتو، یعنی یک حکم رو اگر ابلاغ نکنی تمامی رسالت رو ابلاغ نکردی. در واقع حس یک امر الهی از طرف رسول خدا نعوذ بالله مساویس با حس و نگفتن و ابلاغ نکردن تمامی شریعت. این مسئله حدیث قرطاس رو یکی اشاره میکنه و میتونیم ارتباط بدیم موضوع رو با حدیث قرطاس که عمر ابن خطاب بر اساس ظاهر حدیث مانع شده است در ابلاغ شریعت و پیامبر خدا عقب نشینی کردند. یعنی بر اساس همین مسئله که میگویم برادران که عمر ابن خطاب مانع شد و پیامبر خدا در رابطه با این قضیه سکوت کرده است، البته تفسیر ما از این قضیه خلاف این مسئله رو اثبات میکنه. بعدا در رابطه با مسئله اسمت در تکمیله آیه میفرماید که والله یعصمک من الناس، میفرماید که خدا تو رو معصوم میکنه از انسان ها. در این آیه کاملا مسئله رو روشن ساخته، مسئله اسمت رو که با ضمیر مفرد مذکر مخاطب آمده والله یعصمک من الناس، نفرمودست والله یعصمکما، نفرمودست والله یعصمکم، یعنی با ضمیر تثنیه و با ضمیر جمع نیامده است، بلکه فرموده است والله یعصمک من الناس، خدا تنها تو رو معصوم میکنه از انسان ها. با توجه به این توضیح کاملا مسئله روشن میشه. اون برداشتی که اهل سنت در قضیه اسمت داره اثبات میکنه که نگاه اهل سنت در رابطه مسئله اسمت بر اساس این آیه قرآن کاملا واضح و روشن است. البته من در اینجا من خدمت جناب عالی و تمامی امت اسلام و تمامی کسانی که مسائل اعتقادی و فکری رو تعقیب میکنن، من متواضعانه خدمتتون عرض میکنم تمامی امت اسلام، من اما شیعه و سنی، تمامی مطالبی رو که میگویند بر اساس اجتهاد و بر اساس تأیید بر اساس فهمی است از کنم از قرآن و سنت، این رو محترمانه خدمت جناب عالی و تمامی امت اسلام عرض می کنم. دیگر از این بیشتر مزاحم نمیشم و در مورد حدیث قرطاس هم اگر آقای دکتر قزوینی اجازه بفرمان در نوبتی دیگه در فرصتی دیگه خدمتشون من نکاتی رو خدمتون عرض کنم، در این جلسه نه البته در جلسات بعدی.
ما در خدمت حضرت عالی جناب آقای علاقی هستیم. صدای بنده رو دارید
آقای قزوینی؟ مرخص شم یا بمونم رو خدمت؟
بله صدای بنده رو دارن ایشون؟ صدای بنده رو دارید یا ندارید؟
بله بله
در خدمت جناب آقای علاقی عزیز. ما هم حضرت عالی و هم دیگر عزیزان اهل سنت ما بارها اعلام کردیم
امکان داره از گیرنده من صدا
بله ایرادی نداره. از گیرنده شما بشنوید، ایرادی نداره از گیرنده بشنوید. ما خدمت جناب آقای علاقی که از ائمه اهل سنت کردستان هستند، ایشون رو ما دوست داریم و علاقه داریم و حتی ایشون یکی دو بار تصمیم داشتن یه برنامه گفتگوی دوستانه هم داشته باشیم، از ایشون ما درخواست کردیم همه بدانن عکسشون رو برای ما ارسال کنن که اگر ایشون میان ما حاضریم 20 دقیقه نیم ساعت این شبکه در اختیار این عزیزمون باشد بیاد اون عقاید اهل سنت رو مطرح بکنن. بعدش هم ما عرائض خودمون رو تقدیم میکنیم دیگه. بهترین قضاوت خود مخاطبین عزیز هستن و من ایشون که واقعا چند جلسه اینجا آمدن و خیلی مؤدبانه حرف زدن، من تشکر میکنم و باز دارم تکرار میکنم دریچه شبکه ولایت به روی همه ائمه جمعه و جماعات اهل سنت، اساتید حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه ها،
چه خارج و چه داخل کاملا باز هست و ما دو شرط بیشتر نداریم. شرط اولمون این هست، این شبکه شبکه مستقل و غیر دولتی است و سیاسی نیست، وارد بحث سیاسی نشوند. دوم، مؤدبانه صحبت کنند، یعنی نسبت به عقاید شیعه جسارت نکنند، اهانت نکنند. ما با این دو شرط کاملا در خدمت عزیزان هستیم. چشم. من در یک جلسه دیگری جناب آقای علاقه عزیز در رابطه با حدیث قرطاس خیلی دوست داریم نظر شما و یا دیگر از علمای اهل سنت کردستان و ما مستهای عزیز را بشنویم، یعنی مردم بشنوند. ما که بارها خدمت آقایان بودیم و هم شنیدیم و هم خواندیم، عزیزان بیننده بشنوند. عرائضی هم ما داریم عرض میکنیم، بینندگان عرائض ما را هم میشنوند. فیستمعون القول فیتبعون احسنه میکنند. اتاق فرمان اگر سوال دیگری بیننده دیگری از ما در خدمتشون هستیم.
عزیز دیگری پشت خط هستن یا نه؟
بله، سلام علیکم.
حالو سلام، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و قبل از شروع سوالم یه دعایی میکنم، خدایا وجود مقدس آقا تتبن الحسن و علمای راستین مانند سید بزرگوار حضرت آیت الله عظما قزوینی رو که در راه جد بزرگوارش رسول الله و آقا امیران مومنین زحمت میکشن از تمام ولیان حفظ و محفوظ بگردن. الهی آمین. سوال بنده از استاد بزرگوار، البته من نمیتونم چند تا سوال میرسه به بنده، من میگم انشالله مجری برنامه زحمت بکشن یادداشت کنن، ممنون میشم، خیلی سریع بد میشم. یکی این که آیا اشخاص عادی به درجه اسمت امکان دارد برسند یا نه؟ حالا مثلا حضرت ابوالفضل عباسی حضرت معصومه سلام الله علیها. یکی این که اسمت در انبیا رو تفسیر میکنند به این که بله لازمه آوردن وحی اسمت بوده، اما در وجود در باره اوصیا این چه وجهی داره این اسمت؟ یکی دوم و یکی آخری از خدمت شما، این بحث خلقت نورانی اهل بیت رو اگر امکان داشته باشه توضیح بفرمایید که به چه شکل است و آیا رابطی با اسمت دارد یا نه. و در نهایت یه سوال شخصی هم از جناب آقای قزوینی داشتم، از آیت الله را نمیدونم اگه صلاح میدونین جواب بدین، که این علم وافر و الحمدلله نورانیتی که شما دارید، این رو بقول همه مدیون خدا هستیم، از کدوم ذوات مقدسه اهل بیت بیشتر متوسل میشید؟ این رو حالا من نمیدونم صلاح میدونیم جواب بدین یا خیر. در نهایت یک خواهشی هم دارم، ما مطالبی که شما میفرمایید اینها رو از سیدی و سایت های محصول طریقاتی ولی عرض میگیریم و استفاده میکنیم، و خواهشم اینه توضیحی بفرمایید در این شبکه که عزیزانی که هستن در کارگروه های حوزوی اینها، این مطالب رو خواهشم نسبت تفرقه و یا اینکه منصوب به گروه های و فلان اینها نفرماین، و از خدمت شما این جریان وهابیت و دشمنی که بر علیه شیعه و روز به روز داره بیشتر میشه رو یه مقدار حساسیتش رو توضیح بدین، که انشالله یه مقدار این معذوریت ها و محدودیت ها در بیان این حقایق کمتر بشه. ممنون هستم. یا علی.
خواهش میکنم. شما صداها یا علی مدن. عزیز دیگری که در پشت خط هستن در خدمت ما هستیم. الو.
الو.
بفرمایید.
شبکه جهانی کلی هست
در خدمت هم قربان، هم بفرمید.
سلام علیکم. خب شما خوش
سلام علیکم.
الو.
بفرمید. الو.
سلام علیکم. خب شما خوش شده.
ممنونم، زنده باشید، در خدمت شما.
اجازه میکنم خدمت شما همچنین حضور استاد قزوینی. من رو خط نام غیره.
بله بله.
خواهی قزوینی سلام میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همچنین برای همه کلی محبین اهل
بیت. زنده باشید.
مثل علامه امینی زمان خودمون میذارم.
خواهش میکنم، بزرگوارت شما.
من دفاع میکنم از اهل بیت، چون که عزیزشون با صدیقه طاهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از اون من زیاد دست نمیگم، فقط دو تا شوفه دارم یاد میدم خدا فارغ کنم ان شاء الله ایجا رو من حرف کنم بفهم. اولی که تو صحیفه تجدیدی دعای چهارم جزء چهارم و اینجا توی آیه چهارم یا بند چهارم زمانی که تولدگار به پیروان اصحاب جنبه اصحاب این بهترین عرض پاداش عطا کن. بعد ادامه فرمان که به دست دیروی از آثار عطا و اختیار به نشانه هایی که ایشان برای هدایت آوردند دوچار شک و تردید نشدن که این شبکه ظلمت دل مانور بوده و همین خطبه چهار صحیفه سجادیه که انگار از این استنباط میکنه که مثلا حضرت سجاد علیه السلام دفاع میکنن از اصحاب پیامبر یا اینکه مثلا مردم تربیت کنن از اصحاب پیامبر. یکی این دومی که این شبهه ایجاد میکنن میگن که مثلا چرا اسم فرزنده حضرت علی ابوبکر عمر ابوبکر بن علی عمر بن علی اینا بوده. این شبهه دوم بعد یه دفعه یا جابیه شما در استقبل یه راستای رو فهمونه در مورد زیارت جامعه کبیره گفتن هر روز رو هجه کنیم به یک از لغات مقدسی معصومه آیا خودم سوال کنم مثلا ما از همه مثلا شروع کنم به حضرت رسول اکرم به حضرت امیر المومنین و دو شبه مثلا مشرف بشم مثلا حرم امام رضا بعد اونجا مثلا زیارت جامعه کبیره رو میخوام بکنیم هجه کنیم به امام رضا یا مثلا به همون امامی که متعلق به اون روز هست.
انشالله جواب خوب باشه آیت الله قدیمی
بفرمایید.
مخاطب اینم الان که اصل اطلاع رسانی و موقعان معروف به ماهواره و چیزا هست مثل قبلا نیست که اطلاع زندگیت محدوده باشه یک روحانی بالای منبر داره ده نفر بیست نفر مثلا در اون حد گیرش باشه. الان همه مطالب رو دارن در کل جهان میبینن میشنون آیا هنوز آیا افرادی که در گمراهی میخوان باشن میتونن دیگاه هنوز ادامه بدن؟ منظورم اینه که عالمان میان یکی مطالب رو میگن و این به قول معروف مردم عامی هم مطلع نیستن اما الان داره اطلاع رسانی میشه مثلا میدونم من الان داره چیه مکتبی چیه مخصم اینم یه که مردم در این واقعه چیه یکی مطلب بود یکی دیگه در مورد اسمت پیامبران بود. من حیرت با یکی از برادران اهل سنت صحبت کردم گفتم پیامبران معصوم نیستن و دارای یک سری لغزش هستن گفتم چطور میگو حضرت یونس یک لغزش کرد خطا کرد و در شکم ماهی و پیامبر خود اونم چنین مطلبی بود که ناراحتی به خاطر شهادت حضرت حمزه سید شهدا گفت به خاطر قتل عموی خودم 70 تا مشرک و مسلم میکنم گفت خب پیامبرم اینجا اسمتش دیر سوال بردارم اگرم من جوابی نارستم بدم خواستم از حضرت الله قدیمی اینو جواب بمیده یه جمع بود در سوره صافات من یه کتاب خوندم گفته بود باید بگیم آل یاسین نه ال یاسین اینم اگر میشه لطفاً توضیح بدن دیگه عرضی ندارم با از خدمت شما مرخصی شم خدا
التماس و دعای علی مدد عزیز دیگری که در منظرشون هستیم الو سلام الو الو
الو
بفهمی
سلام علیکم
سلام علیکم انشالله ممنونم زنده باشید
خسته نباشید من از آن سلام عرض ادب دارم
سلام علیکم و رحمت الله
حاجی خواهد سلامت خدمت شما هستم که آیه‌ای که در مورد تطهیر ما معمولا به کار میبریم آیه 33 احزابه چند تا شبهه توی زمینه مطرح میشه که آیه سنت خیلی مطرح میکنن در مورد خود کلمات مثل انما یرید الله لیوسف و انکم الرد اولا در موردی که ما بینیم در مورد اهل بیت فقط در مورد خاندان حضرت رسوله و در مورد زمان پیامبر نمیشه آیه 73 سوره هود مطرح میکنن که اونجا داره و برکات و علیکم اهل البیت در اهل البیت منظورش همسر حضرت ابراهیم و خود حضرت ابراهیمه اینجا همین صیغه کن در مورد همسرشون به کار برده شده و میگن که اگر قرابی باشه که این سیره در مورد اهل انگار فقط مذکر باشه و همسران پیامبر نباشن چطوری حضرت زهر داخل این آیه قاطی میشه یکی این شبهش یکی شبهه این که همین کلمات لیوزه و انکمارت در مصوره انفا آیه 11 که آمده لیوتهر کم و یوزه و انکمارت در شیطان در مورد مؤمنی که در جنگی بودن این شده مشکل مطرح میکنن، میگن این کلمات اگه قراری باشه که اسمت رو برسونه و اسمت تمام مؤمنی رو برسونه. یکی هم در کلمه خود یورید الله که در آیه 6 وضو خود خدا هم بعد میگه یورید رو لیتخرف کن، میگه من اراده میکنم که شما متحفش، میگه اگه قراری یورید رو هم عنوان اراده خدا برای پاکی اهل بیت در نظر بگیریم، اینجا هم تمام مؤمنی وضو میگه خدا هم اراده میکنه که متحرشان میکنه. همین سه تا شبهه رو در مورد توضیح بدم ممنون میشم. یک موضوع دیگه هم هستش، اگر لطف کنن زنده بودن اولیا رو ثابت بکنن از آیات قرآن که اولیایی که ما بهشون متوسل میشیم زنده هستن، یا اگر زنده مثل حیات برزخی که میگن چطور حیات برزخی، چون یا در حیات برزخی اونجا قبر قصه وجود نداره تو آیات قرآن هم آمده ولی یعظمون، ولی ما اگر قرار بشه اولیا از زندگی ما خبر داشته باشن همیشه ما در مثلا پیامبر در رحمت للعالمین بوده کلن از دست ما دیگه بقول خود ممکنه در از وجوش مقاره. این یک توضیح آجابا لطفا ممنون میشه. اما چاکه خدا حافظ
التماس دعا خدا نگهدار. من اجازه میگیرم از دوستان، البته اگر شما سلام بدونید اجازه میگیرم از دوستان اتاق فرمان که حاجه ها جواب ها رو بفرمند تا همین چند تا سوال یه ارتباط دیگه داریم. الو بفرمید. الو
الو
بفرمید. سلام.
الو سلام علیکم.
من رو خیلی هستم آقای محترم.
بله سلام علیکم. من کلید سمیه، من فدای بیرواب
خواهش میکنم.
ای خدا میشه بگیم
رو با خانم خلافده امریکا. بله بفرم
درم روش گوش کردیم جنب آقای
بله خلافده رو گوش کردم. بله سمیه زمان
من کنیز سمیه، من فدای بیرواب. ای خدا میشه ببینیم این دعایت را بخواب. این برای معرفی خودم از کنم که حاج آقا من مسائل سعی میکنم برای فهم خودم سادش کنم. دران در این طوره که شما دارید صحبت میکنید از حرفای شما و اطلاعات قبلی مقدار در کنار هم گذاشتم. اینجور بهش میکنم، اگر ما قبول داریم که صحنه این دنیا آراسته شده برای امتحان الهی از بشرش و تعیین تکلیف برای ساکنان بهشت و جهنم، کجای این قضیه غیر قابل فهمه که خداوند که خالق و مجری این امتحان است چون عادل است حتما باید اولیا و انبیا و امامان را معصوم بیاره که سر و سوزن برای بشرش کم نداره و در ضمن اینکه اولیا و انبیا باید این بقیه انسانها از نظر احتیاجات فیزیکی درونی و احساساتی همون احتیاجی داشته باشن. این خیلی به نظر من سخت نیست، اونا باید اسمت رو داشته باشن. من میگم که این یک نمایش الهی است واسه امت، زنده میمونه تا روز قیامت. یعنی تمام ماجراهایی که خداوند متعال از توی قرآن گفته، حتی اتفاقاتی که افتاد عاشورا و غیره و غیره، این یک نمایش الهی است و ما اونو نگاه میکنیم و باید قبول کنیم که خداوند اسمت پیامبران و امامان رو باید داشته به خاطر عدلش. سوال من اینه که اگر توانستید لطفا به من لطف کنید بگید که مسائل مرسله در احکام غیر شیعه چیز. با تشکر اگر هم بینداریم
التماس دعا. زنده باشید.
یک بیننده دیگه هم هست گفتن که خیلی وقت در پشت خط و خیلی علاقه دارین، یک مورد هم بگیرید. بله
در خدمت هستیم. الو سلام. الو الو
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمی.
حال شما خوبه؟
ممنونم زنده باشی.
من از استان هرمزگان زنگ میدم، میخواستم با حاجی آقا صحبت کنم.
بفرمی روی خط هستی، صدای شما رو میشنوی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. الو
بفرمایید، صدای شما پخش میشه. بفرمایید.
شبتون بخیر. سر نو به شما تبریک. شما تبریک درد میکنم. فرمیشی بردون شما که ما علی زهده استان هرمزگان هستم.
موفق.
تقریبا شبای ما رمضان ما هم شبکه المستقل عربستان سوری، هم شبکه بلاد، هم شبکه بلاد، همه نگاه میکنم تا سو بیاد رو. یه جلساتی گذاشتم، یه دوتا عالم های شیعی بوده، یه دوتا عالم تسنان توی شبکه المستقل هست. توی علم های شیعی متاسبانه در مورد امامت یه امامت جب اصولیتی نیست و بعد صحبته میگن که حسن یعنی اگه چیه این چیز اینا میگه حسن بعد هی این شرک علم سران بینیش پش میگه که به حساب این چه علم پایشیه میگن که نیتان تمام کسان که تیره به این نیتان نباشن اینا در جانان بریهانشن که باسا خالی نسمارن حتی این دعیر را توی حضرت توضیح بده که چطوری اون بیالان این مسئله این که صدای علم شیخ یعنی سید علی امین مال لبنان بود یکی هم شیخ رابعی مال عراق بود اینا صحبت میکنم و میخواستم این توضیح حضرت توضیح این جایان چطوری هم الو
چشم
من این را میکنم من منطقه منو اطلاق
چاش چاش. اردان چشمت زنده باشه اونم خدا. التماس دعا خدا نگهدار.
خواهش میکنم چاش.
اجازه میفرمایید عزیزان اتاق فرمان. بسیار خوشحال در خدمت شما هست.
هر چشم این برادرمون که چیز داشتن و سوالات رو من اونطور که یادداشت کردم برادری که در رابطه با آیه شریفه عبس و تولا ایشون سوالی داشتن که آیا این با اسمت نبی مکرم منافات ندارد؟ از ما در رابطه با این آیه مفصل در یکی از شبکه ها ما سال گذشته مفصل صحبت کردیم و رو سایتمون هم هست، عزیزان میتونن اونجا مراجعه کنن. قرآن که داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عبس و تولا ان جاءه الاعمى، اینجا اصلا مخاطب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اگر چنانچه مخاطب نبی مکرم باشد باید بگیم عبست و تولیت انجا اکل اعما. اصلا اینجا برای شما عرض کنم خود از استوانه های علمی اهل سنت جناب علامه زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن میگه مراد از این عبسه فاعلش امیه ابن خلف بوده که هو الذی تولا دون النبی. و برای شما عرض کنم و همچنین جناب قاضی عیاض از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد دوم صفحه 167 میگه مراد از این عبس و تولا یک کافری بوده که در کنار نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پس این قضیه کاملا منتفی است که عبس و تولا ارتباطی به نبی مکرم نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. بعد برادر عزیزمون که جناب آقای علاقی که صحبت کردن که این رو ما خدمتشون عرض کردیم، بعد برادر عزیزمون سؤالی داشتن که آیا اشخاص عادی میتوانند به درجه عصمت برسند یا خیر؟ برادر عزیزمون شما در متن زیارت عاشورا که سندن 100% صحیحه، افرادی که نسبت به این قضیه برای شما از کنم اشکال میگیرن اینها یا علم رجال نخونده ان یا یه مقداری خلاصه مشکل و شیشه خورده دارن. بی پرده عرض کنیم از نظر سند کاملا صحیحه و مثل حدیث قدسی هست. ما در سایتمون هم با ادله متعدد 3-4 سند داره، همه رو ثابت کردیم که صحیحه. در اونجا ما از خدای عالم میخواهیم خطاب امام حسین و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، خدا مرا به اون مقام محمودی که شما داشتید مرا برسانه. لرسیدن به مقام عصمت این چیز ساده ایه، یعنی عصمت یعنی هیچ گناهی نکنه، فکر و گناه هم نکنه. میگن از امام راحل رضوان الله تعالی علیه سوال کرده بودن در رابطه با حضرت آیت الله العظما خونساری، سید احمد خونساری، چون در مسجد فیضیه نماز میخوندن. خب مشهور است که ایشون به خدمت ولیعصر هم شرفیابی داشتن. میگن که آیا ایشون عادل هست، ما میتونیم از پشت سرش نماز بخوانیم؟ ایشون میگه شما از عصمت آقای خونساری از من سوال کنید، نه از عدالت ایشون. یا مثلا در رابطه با شیخ انصاری میگه من در عمرم نه تنها گناه نکردم، فکر گناه هم نکردم من. خب اینها میتونه افرادی باشن. حتی در رابطه با مرحوم مقدس اردبیلی میگه من 40 سال عمل مباح انجام ندادم، عمل مباح انجام ندادم. خب اینا چیز طبیعیه، این افراد عادی. حالا نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها، آقا قمر بنی هاشم، که اصلا ما عقلمون به اونجا نمیرسه. اینا مقامشون به قدری بالا هست
من خیلی بی پرده عرض کنم، مخصوصا آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، به قدری مقام بالا هست، افکار امثال ماها و بالاتر از ماها هم به گرد و سایه مقام آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه نمی رسد. مخصوصا من خودم نسبت به آقا قمر بنی هاشم یک ارادت ویژه ای دارم و همه دوستانی که مشرف میشن به کربلا من توصیه میکنم اول برن حرم قمر بنی هاشم، بعد برن به زیارت امام حسین، چون از میان 72 تن جانبازی که در رکاب امام حسین شهید شدن هیچ کدام حرم بارگاه ندارن. حتی علی اکبر که در زیارت عاشورا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین میخوانیم، علی اکبر هست در کنار خود امام حسین دفن شده، ولی از این 72 تن یک تن گنبد بارگاه دارد، اینم به عنوان دفتر حرم حسینی است. آقا قمر بنی هاشم رئیس دفتر امام حسینه، کسی میخواد پیش پادشاهی پیش سلطانی عزیزی بره از دفتر رد میشه میره، ولی زمان وقتی که وارد کربلا هم میشیم اول گنبد ابوالفضل به چشم میاد، بعد گنبد آقا امام حسین رو میبینیم. ولذا قمر بنی هاشم سلام الله علیه پیش خدا خیلی آبرو دارد و خیلی وجهه دارد و توسل به آقا قمر بنی هاشم هم برو برگرد نداره. بنده خودم در خیلی از مسائلی که دیگه احساس میکنم به بن‌بست رسیده کار و دیگه هیچ راهی نیست، متوسل میشم به آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، خلاصه برد و زلی خلاصه مشکل رو آقا قمر بنی هاشم حل میکنه. و مشهورم هست که وقتی اون بابایی که متوسل شده بود و مریضش که از دنیا رفته بود که حتی نبی مکرم امیر المؤمنین امام حسین سلام الله علیه میگن تمام شده، حضرت عرضه میداره یا این لقب قمر بنی هاشم رو از من بردارید یا باید این شفا پیدا کنه. الا ای حالین اینها مقامشون بالای این هست که اصلا ما عقلمون و فکرمون به اونجا برسه. حالا عقل سالم در بدن سالم میخواد که نسبت به این بزرگان بخواد فکر بکنه. در رابطه با اسمت که ایشون گفتن که در انبیا آوردن وحی مقتضی اسمت در اوصیا چیه، ما دیگه امروز مفصل از نظر دلیل عقلی عزیزم صحبت کردیم که اگر اسمتی در کار نباشه اعتماد سرد میشه، اینا بیانگر شریعتن، اینها حافظ شریعت هستن. اگر کسی که بیانگر شریعت و حافظ شریعت معصوم نباشد احتمال بدیم این خطا میکنه، احتمال بدیم فراموشکار، احتمال بدیم گاهن گناه هم میکنه، با چه اعتمادی ما میخوام سخنان او را گوش فرا بدهیم. در رابطه با خلقت نورانی اهل بیتشون صحبت کردن، خب ما در کتب شیعه لا ماشاءالله داریم، حتی در متن زیارت جامعه کبیره خلقکم الله انوارا فجعلکم برش مقدمین الى آخر، این قضیه هم بینندگان عزیز دقت کنن، اینی که در بعضی از شبکه ها بعضی از کارشناسان یا کارنشناسان این قضایا رو مسخره میگیرن، مراجعه کنن کتاب های خودشون رو. جناب مغازلی از علمای بزرگ اهل سنت مناقبی دارد، کتاب مناقب در صفحه 87 اونجا مفصل از سلمان نقل میکنه که شنیدم پیغمبر اکرم فرمودن کنت انا و علی على نور بین یدی الله عز و جل، برای شما عرض کنم و خدا بین خدای عالم ما و علی به صورت نور بودیم و خدا را قبل از این که خدای عالم آدم را 1000 سال قبل از این که بیافریند من و علی به صورت نور در پیشگاه خدای عالم بودیم و خدا را عبادت می کردیم. بعد میگه این نور آمد، آمد تا در صلب ابی طالب دو قسمت شد، نور نبوت و نور خلافت. نور نبوت رفت در صلب ابو طالب، نور برایش عبدالله، نور خلافت رفت در صلب آقا ابو طالب. آقایان کتاب مناقب مغازلی صفحه 87 رو ببینن و همچنین فردوس الاخبار جلد دوم صفحه 35 حدیث 2776 رو ببینن و همچنین تاریخ دمشق ترجمه امام امیر المؤمنین جلد اول صفحه 151 حدیث 184 رو ببینن. جناب هموینی استاد ذهبی هست، از او به عنوان امام الاوحد تعبیر میکنه، امام یگانه دهر خودش تعبیر میکنه فرائد و سمتین صفحه 29 چاپ نجف در چاپ بیروت که در دو جلد چاپ شده، جلد اول صفحه 41. پس بحث خلقت نورانیت نبی مکرم و ائمه همان گونه که در کتب شیعه آمده در کتب اهل سنت هم آمده. اینها عرض کردم وقتی فکر مریض هست یا فکر فقط مادی برای شما عرض کنم اندیشه میکنه، قطعا خب همچی چیزی نمیتونه به اونجاها برسه. ولذا امام رضا سلام الله علیه فرمود کجا رسد که افراد عادی بخوان درباره جایگاه امام فکر کنن. بعد این عزیزمون سوال کردن که شما علمتون را از کدام یک از ذوات مقدسه اهل بیت گرفته اید؟ حالا ما علم لدنی نداریم از ذوات مقدسه بگیریم. بهشون گفت به کدام یک از ائمه شما توسل میکنید؟ البته من بنا ندارم این رو بگم، ولی دیگه چون عزیزمون گفتن و یک جلسه هم داشتیم با عزیزان دانشجویان خارج از کشور، اونجا مزمن کردن چیزی نگفتم، ولی حالا یک دفعه به ذهنم آمد. من عمدتاً توسلاتم به بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها هست. هر چه در زندگی دارم از موفقیت ها از زیر سایه حضرت زهرا دارم، و حتی شب 23 ماه مبارک رمضان که توفیق داشتیم در جمکران بودیم، یک نیمچه حالی خدا بهمون داد، از خدا خواستیم ما را در کنف حمایت حضرت زهرا قرار، اگر قبولمون میکنن، اگر دعای شب قدرمون بعد از فرج امام زمان یک دعای قبول شده داریم، از خدا و آقا ولی عهد خواستیم ما را در کنف حمایت حضرت صدیقه سلام الله علیها قرار بده. و توسل به حضرت زهرا برو برگرد نداره، و این رو من بارها بوده که در مشکلات خیلی صعب و چیزی که با بمب اتم هم نمیشد مشکلات رو برطرف کرد، این دعای استغاثه حضرت زهرا که در مفاتیح هست بعد از اعمال مسجد جمکران، اون رو وقتی من خواندم موردی نداشتم که مشکل حل نشده باشد، چون فاطمه زهرا پیش خدای عالم خیلی آبرو دارد. و من خودم تو همین قضایای ماهواره و پاسخگویی به شبهات بارها شده که به مشکل برخوردم، دیدم که خلاصه راه دیگه نمیره، پیشرفت نداریم، میرم پشت بام رو به طرف بقی، سه مرتبه به خدای عالم عرضه میدارم الهی به حق فاطمه الزهرا، به حق فاطمه الزهرا، به حق فاطمه الزهرا، خلاصه یک فرج خوبی برای ما صورت میگیره. و این رو هم من بارها تجربه کردم، نه یک بار نه دو بار، صدها بار این رو من تجربه داشتم. خلاصه دنیا، آخرت، مقام، دین، همه چی در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست. حتی داره که ائمه علیهم السلام هم خودشون بعضن به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل نداره، ولیه است، داره ولیه برای شما عرض کنم، فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، من اسوه حسنه هم، الگویم حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد عزیزمون در رابطه با زیارت جامعه کبیره سوال کردن که چگونه ما هدیه کنیم. برادرم من عرض کردم جلسه گذشته آنچه که از حضرت آیت الله العظما نجفی مرعشی به بنده توصیه می فرمودن ما هر روز خطاب به یکی از ائمه زیارت جامعه بخوانیم، یک روز خطاب به امیر المؤمنین، چون به حضرت زهرا و حضرت رسول ما نمیتونیم خطاب به اونا جامعه بخوانیم، جامعه مال ائمه است، یک روز خطاب به امام مجتبا تا آقا ولی عهد ارواحنا فدا. ما طرف خطابمون امیر المؤمنینه، ولی السلام علیکم میگیم، یعنی السلام بر شما ائمه. و حضرت رضا وقتی زیارت میخوانیم خطابمون حضرت رضاست، ولی اراده میکنیم همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین را. این نحوه خطاب السلام علیکم. ثوابش رو میتونید به هر کس هدیه کنید، به حضرت رسول هدیه کنید، به حضرت زهرا، به حضرت قمر بنی هاشم، زینب کبرا، یا به امواتتون، اون دیگه پاداشش هدیهش دست خودتون هست. در رابطه با فرزندان امیر المؤمنین که به نام عمر و ابوبکر عثمان بوده، خب این رو ما بارها جواب دادیم. خلاصه جواب این هست که نسبت به عمر، این در کتاب های اهل سنت هم هست، کان عمر ابن الخطاب سما عمر ابن علی به اسمه، در زمان خلافت عمر ابن الخطاب فرزندی برای امیرالمؤمنین به دنیا آمد. عمر گفت یا علی این رو به نام من نامگذاری کن. امیرالمؤمنین بنا نداشت با اینها معارضه داشته باشه. آقایان میتونن کتاب انصاب الاشراف بلاذری جلد دو صفحه 413 رو ببینن، سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحه 134 رو ببینن، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 7 صفحه 427 را ببینن که اصلا عمر را عمر ابن خطاب نامگذاری کرد، نه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و این که میگن عمر ابن علی هم در کربلا شهید شد، نه از دروغ‌های شاخدار بعضی از شبکه‌های وهابی هست، با اینکه ابن حجر در تهذیب و تحذیب صراحت داره جلد 7 صفحه 427 عمر فرزند امیرالمؤمنین سلام الله علیه با مصعب ابن زبیر ایام مختار شهید شدن. در رابطه با ابوبکر هم برای شما عرض کنم، ابوبکر کنیه او هست، کنیه رو معمولا مردم انتخاب میکنن و اسم ایشون آنتی که مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد اول صفحه 354 داره، اسم ابوبکر محمد عسکر بوده. از علمای اهل سنت هم فصول المهمه ابن سباق مالکی هم همین عبارت را دارد. در رابطه با عثمان هم خود امیرالمؤمنین صراحت داره بر اینکه انما سمیته به اسم اخی عثمان ابن مسعود، من اسم پسرم را عثمان گذاشتم به خاطر علاقه ای که با عثمان ابن مسعود داشتم. این یک جواب. جواب دیگر، آخه اون زمان دیگه ابوبکر و عمر و عثمان منظر به این سه نفر که نبود. شما ببینید ده ها نفر از صحابه، ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود. در یک مورد علی میگه من عثمان پسرم رو به نیت عثمان به خاطر علاقه به عثمان ابن مسعود گذاشتم. شاید یکی از صحابه اسمش ابوبکر بود، امیر بود، علاقه داشته گذاشته. و اضافه اینها اسامی رسمی اون زمان بوده. مثلا زمان شاه در ایران یکی اسم بسی محمد رضا میگذاشت، میگفتن آقا ایشون شاه دوست، شاه پرسته، به خاطر علاقش به شاه داره چیز میکنه. نه اینطوری نیست، ما از صحابه امام صادق امام باقر داریم اسم شمره. برای شما عرض کنم این دلیل بر این نیست که این آقا به شمر علاقه داشته، نه این قضایا برای شما عرض کنم نبوده. و اضافه یک سوال از آقایان داریم، امیرالمؤمنین به خاطر حفظ وحدت و علاقه بونها اسم بچه‌اش ابوبکر، عمر، عثمان گذاشت. شما به ما بگید چرا آقای ابوبکر، چرا آقای عمر، چرا آقای عثمان اسم یکی از بچه‌ها نوه‌هاشون رو به اسم علی نگذاشتن، به اسم حسن و حسین نگذاشتن؟ چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. بعد عزیزمون در رابطه با آل یاسین سوال کردن، خب این بحث رو من قبلا داشتم در خود صحیح بخاری جلد 4 صفحه 130 و صفحه 138 حدیث 3431، اونجا از ابن عباس بخاری نقل میکنه و آل و عمران المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در اینجا مراد آل یاسین هست، گرچه بعضی ها الیاسین خواندن، ولی بزرگان اهل سنت زیاد هستند که معتقد هستند که الیاسین غلط هست، بلکه آل یاسین صحیح هست. حتی بعضی از قراء حفظانه هم همین رو دارن. بعد عزیزمون در رابطه با حیات اولیا سوال کردن، در رابطه با اهل بیت، در رابطه با حضرت ابراهیم، و برای شما عرض کنم قضیه یوسف انکم رت و یرید الله لیطهرکم در آیه وضو، اینها رو ما در جلسات گذشته برادر مفصل توضیح دادیم. مثلا در رابطه با عصمت در آیه وضو نداره انما یرید الله لیطهرکم، بلکه میگه یرید الله لیطهرکم، اراده اراده تشدید و شامل همه مؤمنین هست. و در اینجا با کلمه انما، انمایی که عرض کردیم بزرگان اهل سنت میگن انما برای حصر هست نه برای چیز عادی. و کلمه اهل البیت در سوره احزاب آیه 33، ما گفتیم 72 تا روایت در منابع اهل سنت داریم، مراد از اهل البیت در آیه تطهیر آقا رسول اکرم امیر المؤمنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین هست. بله. و روی این که ما 72 تا روایت ما داریم در این زمینه، به کمک روایاتی که شأن نزول را معین کردی، ما میگیم اهل بیت در اینجا خمسه طیبه سلام الله علیهم هست. و در رابطه با حیات برزخی، این رو انشاءالله ما مفصل در نقد عقاید وهابیت در بحث توسل، انشاءالله ما مفصل این رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. قرآن در سوره بقره آیه 124 میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، شما به کسانی که در راه خدا کشه حق ندارید بگید کشته شدن، حق ندارید بگید مرده ان، بل احیا اون، اینها زنده هستند، ولکن لا تشعرون، شما نمیفهمید، شما شعور ندارید. این آقایانی که میان میگن نمیدونم اینا برزخی اله هست و بله هست و چنین چنان هست، اینها برخلاف این آیه میگن نه نحنو اشعر، نحنو اعلم بانه هؤلاء الذین فی البرزخ لا یطلعون علی ما فی هذه الدنیا. اینها برای شمرتان کاملا اشتباهه. انشاءالله ما خدمت بینندگان عزیز مفصل عرض خواهیم کرد. آنچه که محرز هست، روایات متعدد ما داریم که انبیا اینها زنده هستند و اینها نمی میرن، در قبرشون هستند. در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، در رابطه با حضرت موسی برای شما عرض کنم اینکه زنده بوده و در قبرش مشغول نماز بوده. آیه شریفه وسأل من ارسلنا من قبلک من الرسل کاملا مشخص میکنه که انبیای گذشته در معراج که پیغمبر رفتن اونجا، اینها در قید حیات بودن. ما انشاءالله در این رابطه مفصل صحبت خواهیم کرد. خواهر عزیزمون هم رباب خانم از آمریکا و از ایالات فلوریدا که زنگ زدن و با شعری که خواندن، که البته ما شعرهای زیبایی ازشون در بعضی از شبکه‌های دیگر هم شنیده بودیم، و مسئله که انشاءالله مطرح کردن، من خیلی زیاد متوجه سوال این خواهرمون نشدم. انشاءالله برای شما عرض کنم در جلسه بعدی، من انشاءالله ایشون یک برای ما اسمس بزنه سوالشون رو دوباره توضیح بدن، من در خدمتشون هستم. در رابطه با این قضیه ای که عزیزمون از برای شما عرض کنم هرمزگان زنگ زدن، این رو من خودم در شبکه المستقله که بحث داشتیم، بحث رو کردم که شما معتقد هستید کسانی که برای شما عرض کنم ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را ندارن، اینها وارد بهش نمیشوند. گفتم شما ببینید، برای شما عرض کنم در کتابهای معتبر اهل سنت، جناب خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت از ازش تعبیر میکنن به حافظ امام، ایشون در مناقبشون صفحه 64 آنچه که حفظم هست، ذهنم هست، ایشون در اونجا روایتی رو نقل میکند از قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه که پیغمبر اکرم فرمود یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، اگر یک بنده به اندازه حضرت نوح عمر کنه و عبادت کنه، هزار بار با پای پیاده برهنه به زیارت خانه خدا بره، نمیدونم به اندازه کوه احد طلا و جواهرات در راه خدا صدقه بده، مظلومانه بین رکن مقام کشته بشه، اگر ولایت توی علی را نداشته باشد، لم یشم رائحت الجنه ولم یدخلها، نه بوی بهش را میشنود و نه وارد بهش میشود. این مال ما نیست، ده ها روایت در کتب اهل سنت این قضایا هست. البته من یک پیامی عزیزان برای من دادن اینجا، ولی من متوجه پیام اتاق فرمان نشدم. اگر دوباره این پیام رو به مانیتور من ارسال کنن من ممنون میشم. بله، حالا نمیدونم خطی هست که دوستان بگیرن یا دیگه. بله،
عرض میکنم که علی ظاهر لحظات پایانی برنامه است. من میخوام تشکر کنم از محضر شما که انقدر با سعی صدر و آرامش و انقدر با الفاظ و کلمات زیبا و همه کس فهم ما رو نسبت به معارف حضرات اهل بیت و این انوار مطهر آشنا کردید، و از صبوری بینندگان عزیز، از تماس‌هاشون، از پیامک‌هایی که برای برنامه فرستادن هم تشکر میکنم. اما به رسم همیشگی برنامه هامون تقاضا میکنم که جملات پایانی اگر که مطلب یا موضوعی باقی مونده بفرمایید و بعد هم دعاگوی ما و باقی بینندگان عزیز باشید. من جسارتا میخوام از شما خواهش کنم که اینقدر برای زیارت و مشرف شدن خدمت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شما تأکید داشتید، میخوام از شما خواهش کنم که دعاگو هم باشید اون عزیزانی که هنوز مثل بنده لیاقت تشرف اون بارگاه مقدس رو نداشتن، انشالله به زودی زود قسمت و روزیمون بشه که آستانبوس اون مکان مشرف باشیم.
ما بعضی از دوستانمون که میخوان مشرف بشن و اعتبات عالیات، میگم آقا اگر در حرم حضرت امیر ما را دعا نکردید نکنید، در حرم امام حسین دعا نکردید نکنید، ولی شما را به حضرت عباس قسم در حرم حضرت عباس ما را دعا کنید. دوستان ما میگن شما فامیلتون حسینیه ولی خودتون صفتاً ابوالفضلی هستید، عباسی هستید. گفتم خلاصه هر کس به کسی نازد ما هم به ابوالفضل مینازیم. من یک عشق خاصی با قمر بنی هاشم دارم و حتی مشرفم بودم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد از اینکه از خدمت حضرت فاطمه سیستانی که ما رفته بودیم اونجا، خیلی ایشون محبت فوق العاده داشتن، من وارد حرم حضرت امیر که شدم حالم منقلب شد. یعنی یک حالتی بعضن دست خود آدم نیست، احساس کردم که با امیرالمومنین دارم رو در رو حرف میزنم. عرض کردم علی جان مقام تو خیلی بالاست، از من خودم هر وقت وارد حرم حضرت امیر میشم خدا شاهده قسم به ولای علی احساس میکنم روی عرش خدا نشستم، اصلا میرم اونجا حاجتمو فراموش میکنم. من همون دم در این سرم رو گذاشته بودم به عتبه برای شما سلام دروازه، عرض کردم یا علی تو جایگاهت خیلی بالاست، من در خودم لیاقت این که خلاصه با تو مانوس میشم و تماس بگیرم ندارم. و دوستان میگن ما یک سرباز دست فاطلفتی شما هستیم، از شما داریم دفاع میکنیم و اگر چنانچه این دفاع ما مقبول هست ما را پیوند بدید به فرزند غیورتون آقا قمر بنی هاشم، حواله ما را بدید به حضرت عباس، چون ما نه صبر شما و نه حوصله شما را داریم، ما مهم تو کارهامون بردوزلی بریم جلو و حضرت ابوالفضلی بریم جلو. و من این رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، از اون لحظه ای که من آمدم بیرون که وارد کربلا شدیم رفتم به حرم حضرت ابوالفضل سلام وارد می شدم، دم یکی از خدمه من گرفت و برد در یکی از این حجره ها. منو نمیشناخت، من تقریبا دومین بار تشرفم به خلاصه عتبات عالیات بود. رفتیم تو حجره و این برادر خادم یک شیشه من داد، گفت فلان این آبیست از اطراف قبر مطهر قمر بنی هاشم، این رو به شما هدیه میدیم. بعدشون یک دو سه تا پارچه سبزی به من داد، خب ما بعضی وقت پارسه ای رو روی قبر مطهر میکشیم، بعد از مدتی میاریم رو پاره پاره میکنیم به بعضی از علاقمندان میدیم. یک دفعه من تو دلم افتاد که از این پارچه ها به شما بدم، یعنی خدا شاهدیش نه من میشناخ منه، من اولین بارم بود چیز داشتم و من اون پارچه رو برا خودم سجاده کردم، یعنی جانماز کردم، هر وقت که نماز میخوانم چشمم به اون خلاصه جانماز سبز که میفته بیاده آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه هستم. و بعد از اونم هیچ روزی نیست، شاید من 20 بار 30 بار بیاد قمر بنی هاشم هستم. و حالا که قبل از اون فقط ما روزهای تاسعا به فکر آقا ابوالفضل بودیم. قطعا خلاصه تا یار کرا خواهد و نیلش به که باشد، تا از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. من یقین دارم اون تقاضای ما خدمت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه مقبول شده و این که حضرت ابوالفضل به یاد ما هست که ما به یاد او هستیم. من در پایان از همه عزیزان بیننده تشکر می کنم، برادرانی که اومدن پشت خط و ما توفیق شنیدن صدای اونها را نداشتیم و مدتی هم معطل ماندن، من به نوبه خودم از اونها هم پوزش می طلبم. و یکی از این دوستان برای من برای شما عرض کنم الان فرستادن که از کرمانشاه تماس گرفته بودن، نسبت به سوال جناب آقای علاقی شما پاسخ ندادید. چشم من در جلسه بعد من اصل سوالشون رو خوب نتونستم متوجه بشم، من دوباره تکرار برنامه رو میبینم عبارت ایشون رو. چشم ما در جلسه بعدی قبل از شروع سوالها اگر فرمایش ایشون داشت که نیازی به پاسخ بود، من قطعا به این پاسخ خواهم داد. و در پایان هم من اجازه بدید چند تا دعا کنم. بینندگان عزیزم با حضور قلب آمین بگن، شاید یک آمین شما عزیزان ما باعث بشه که دعای همه ما به اجابت برسد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی قمر بنی هاشم سلام الله علیه، اون بزرگی که پیش تو خیلی آبرو دارد و به دو دستان بریده آن عزیز قسمت می دهیم هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم ارواح نافدا بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان. خدایا با آبروی قمر بنی هاشم رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، بویژ حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون عزیزان که تکرار برنامه های ما یا سیدی رو میبینن، خدایا با آبروی قمر بنی هاشم حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.